آقا رفتیم. سلام دوستان، من مشتاق هاشمی هستم.
من یوا یوسفی.
و من رضا عباسی.
و شما شنونده پادکست فوتبال 360 هستید. دوباره اومدیم خدمتتون و خیلی مخلصیم. فردای آخرین روز مسابقات دیگه برتر دیگه صبر کردیم آخرین بازیام برگزار شه
که نشد آخر سرام
دقیقاً. یعنی یه جورایی به قول یکی از سایت‌ها لیگ به پایان رسید ولی تموم نشد. ما اصلا نفهمیدیم چی شد. دو تا بازی اصلا برگزار نشد. یه بازی پرسپولیس تراکتور هنوز نتیجهش مشخص نشده و لیگ با یه جدول عجیب غریبی که بعضی سیتان و بعضی نیست تموم شده. ولی به هر حال یکی دو تا رقابتی که مونده بود تکلیف اونها معلوم شد. یعنی تکلیف مقام چهارم که گویا اینجا ما خیلی دربارش حرف می‌زدیم، اینقدر که برای ما مهم بود برای خود فولاد انگار مهم نبود. اصلا رفت یه 0-0 داد و مقام چهارم رو سپرد به گلگهر که دربارش حرف خواهیم زد. تکلیف نایب قهرمانی هم که روشن شد، تکلیف قهرمانی هم که روشن شده بود. پرسپولیس وقتی دوم شد توی رقابت با سپاهان و توی تاریخچه‌شون، من اینجا بین این بچه‌ها من خیلی علاقه به تاریخچه دارم، تاریخچه/نوستالژی. پرسپولیس الان 3 نایب قهرمانی داره و 2 تا مقام سوم که با سپاهان خیلی مساوی شد توی این قضیه. یعنی هر دوشون الان 3 تا مقام دوم دارن، 2 تا سوم. نکته اینه که استقلال خیلی داره برخلاف اینا. استقلال 5 تا دومی داره و 7 تا سومی. یعنی در تاریخ دیگه برتر هیچ تیمی به اندازه استقلال توی ستای بالا نبوده. استقلال نسبت به بقیه این مشخصه رو داره که حتی سالهایی که قهرمان نمی‌شدم توی اون ستای بالا بوده.
برای همین هم از مجموع امتیازاش فکر کنم مثلا بیشتره دیگه.
مجموع امتیازاتش هم از همه بیشتره. در واقع توی 21 دوره لیگ استقلال فقط 5 بار اون بالا نبوده. یه بار با رولند کوخ لیگ دوم که نهم شد، لیگ ششم و هفتم دقیقاً سالی بعد از قهرمانی قلعه‌نویی، سالی که مرفاوی اومد کری خوند که ما 12 تا از پرسپولیس جلوییم و 12 تا جبران شد، رفت پشت سر پرسپولیس چهارم شد. لیگ هفتم که خدا بیامرز ناصر حجازی اومد و بدترین رتبه تاریخ در نیم فصل رفت و فیروز کریمی ادامه داد
13
این بدترین رتبه تاریخ استقلاله. بدترین پرسپولیس 12 و بدترین سپاهان 14. و بعدم که دو سال آخر امیر قلعه‌نویی، یعنی امیر لیگ 12 رو که برد تو لیگ 13 و 14 چهارم و ششم شد. استقلال فقط اون دوره ها رو توی ستای بالا نبوده. الان 4 تا قهرمانی داره، 5 تا نایب قهرمانی و 7 تا مقام سوم که از این نظر خودش هم یه رکوردیه، این همه حضور توی تیمای بالا.
پایان جدایی استقلال و جام.
مزد سالها تلاش، شکست خوردنها، ناکام شدنها رو امروز گرفتیم.
آخرین اکران بهترین استقلال تاریخ لیگ.
پس سختی برای خدا شد آخر شیرین تموم شد.
اینجا در آبی ترین نقطه جهان.
جام اصلی نیست که دستت حتما به جام بزنیم. این هواداران دستشون به جام نمیرسه، اما از دور دلشون تو دل بچه هاست. لذتش رو بیشتر این هوادارا بردن.
با فرادم خیلی زحمت کشیدن دیگه، خورده احساسی شدن. خیلی هم سخت بود براشون امسال.
چیزی که متوجه شدم تو این فصل اینه که آقای مجیدی واقعا عاشق استقلال بود، واقعا عاشق هواداره استقلال بود و به نظرم سالهاست داره رویای این صحنه رو می‌بینه و وقتی الان براش محقق شد بکنم اشک این بود.
جشن قهرمانیش هم که هفته پیش گرفت. ما خیلی تو هفته‌های اخیر مجبور شدیم درباره استقلال حرف بزنیم، ناچارم بودیم چون قهرمان شد، هم درباره مسائل فنیش، هم درباره مسائل حاشیه‌ایش، درباره خریداش، درباره کل فصل. و به نظرم اونها رو اگر بخوایم تکرار نکنیم، الان نکته روزش و نکته مهمش اینه که فراد مجیدی داره میذاره میره. ظاهرا خیلی غیر منتظره بود برای استقلالی‌ها. اول باور نکردن، اول رفتن به رسانه‌هایی که این خبر رو میدن فحش دادن و بعدا دیدن نه واقعا داره میره فراد مجیدی.
به کدوم ور پاس دادی؟
به رضا عباس‌زاده.
چون دیپ لاینگ پلی میکرمون توی، ما داریم اونجا رو دستت بازی میکنیم، منتظریم تو
پای دور. هفته پیش رونالدینیایی پاس دادم، این دفعه نیماری دادم.
تصمیم بود که تقریبا قابل پیش بینی بود دیگه، خیلی پیش بینی میکردن که این اتفاق میفته. زمزمه‌هاش هم از تو این چند هفته آخر کلا مطرح شده بود و مسبوب به سابقه هم هست. یعنی تجربه های گذشته هم وجود داشته در این مورد که فرهاد پروژهاشو ناتمام بذاره. تو استقلال هم همینطور بود.
تجربه غیر از این معمولا نداریم، یعنی اغلب تجربهاش همینه.
آره، مثال نقض وجود نداره متاسفانه. خب ما می‌خواستیم تو یه قسمت اصلا راجع به فرهاد صحبت کنیم، راجع به استایل مربیگریش، راجع به اصلا کریرش ببین فرهاد به هر حال یه قهرمانی تاریخی واسه استقلال آورده، اینجا بارها تحسین شده کاری که تو این فصل کرده. حتی تو فصول گذشته هم تو اون برهای کوتاهی که میومده مربی استقلال میشده خوب امتیاز جمع کرده. یعنی الان به لحاظ میانگین امتیازگیری تو تاریخ لیگ برتر اون بخشی که تو دوست داری
آره.
بهترین مربیه، یعنی بالاتر از برانکو، شفر، قلنوی و هر مربی پر افتخار دیگه.
نوید کیام اونجا خیلی بالا هست دارن دیگه.
آره این چند تا خب یعنی کریره خوبه، ولی واقعیت اینه که فرهاد از نظر من تا الان فقط یه پروژه داشته، یه پروژه که اونم ناقص گذاشته الان دوباره دیگه، یعنی وسطش گذاشته رفته. البته خب گفته میشه که پیشنهادی از امارات داره. من نمیدونم چقدر واقعیه، یعنی این یه خورده داستان گربه شرودینگره، باید در باشه ببینیم گربه زنده است یا مرده، بعدن در مورد صحبت کنیم. ولی اگه در باشه ببینیم واقعا با الاتحاد کلبا یا حالا هر تیم دیگه قرارداد بسته. اوکی این کاملا پذیرفته است، یعنی به نظرم خیلی تصمیم خوبیه یه مربی از ایران بتونه بره مربی لژیونر بشه توی باشگاه حرفه‌ای تر، پا بذاره توی یک مسیری که مسیر جدیدیه تو فوتبال ما و ما سالهاست که مربی نداشتیم که بتونه مثلا بیرون از لیگ ایران توی لیگی که همه چی وضعیت بهتری داره، لیگش تموم به پایان میرسه و تموم میشه و توش در واقع امکانات پیشرفته تری وجود داره، فرهنگ فوتبالی پیشرفته تری وجود داره، اونجا کار کنه. ولی اگه درواشه و گربه مرده باشه اون وقت دیگه صفر مطلقه، یعنی اون وقت دیگه دوباره یه پروژه ناقص گذاشته. ما پارسال تو پادکست متریکا یه بار راجع به رسول خطیبی و مشتبه حسینی صحبت شده بود که تو نیم فصل پارسال خاطرتون باشه تجربه خیلی خوبی با آلومینیوم و نفت مسجد سلیمان داشتن، پدیده های نیم فصل بودن، نیم فصل دوم خودشون تیم‌ها رو ول کردن رفتن پیشنهاد بهتر قبول کردن. اونجا صحبتشون شد، گفتم از نظر من نیم فصل اولشون باطله، اصلا نباید تو کارنامه‌شون گذاشت، چون خودشون با اون پروژه باور نداشتن، همراهش نبودن. میدونید یعنی این بحثایی که مطرح میشه که آقا فرهاد شاید به تکرار این موفقیت ایمان نداشته و خودش این پروژه رو باور نداشته، اون اگه واقعا فرهاد بخواد بیکار بمونه اینو رنگ و بو واقعیت میگیره و یه خورده حالا از منظر استقلالی و ماجرا نگاه کنیم یه مقدار ماجرا دارک‌تر هم میشه اون وقت. یعنی مربی صرفا داشته به خودش نگاه میکرده نه به استقلال. اوکی من میگم منطقش همینه، منطقش اینه که شما به منافع خودت نگاه کنی و تو در واقع ما سیستم رو جوری تعریف بکنیم که تو تقابل منافع مشترک ایجاد شه. اوکی ولی بعدش نباید هی از این که من برای استقلال، من برای استقلال، من برای استقلال، من برای پرسپولیس، اینو نباید بگی. میدونی من فدای پرسپولیس شم بعد بری مثلا سر مثلا چه میدونم این که مثلا قرارداد 12 میلیاردی 13 میلیارد نشده مثلا دعوا کنی بزنی بیرون، یا مثلا اینا دیگه منطقی نیست. خب اگه اون ادعا رو میکنی اونجوری باید رفتار کنی، ولی کاملا حق داری که اون ادعا رو نکنی، ولی تو اون ادعا رو کردی. بیانیه که فرهاد داده تو خط آخرش میاد میگه من یه روزی برمیگردم و استقلال رو قهرمان میکنم. اگه
قرار استقلال قهرمان نشه
نباید بری. نه قهرمان سیاق میکنه.
نه میدونم انگار مثلا قرار تا موقعی که اون بر نمیگره قهرمان نشه اولا. خب این که بده،
شما الان نیمکت استقلال مینگذاری کردی، هر مربی بخواد بیاد اینجا با چالش بزرگی مواجهه، مقایسه میشه با این فصل. خب ببین اگه فرهاد بره
مینگذاری به نظرم کلمه خوبی نیستش، انگار مثلا این کارو بد کرده در حالی که اون بنده خدا بدون وقت قهرمان کرده. این اتفاق افتاده
فرهاد، ببین ما داریم تو اون حالتی که گربه شروع مرده باشه صحبت میکنیم. اگه زنده باشه و اون فرهاد پیشنهاد اماراتی مواجه شده باشه، اونجا سرمربی باشه، این اقدام تحسین شده است.
یعنی من میگم که اونم حتی اونم میتونست پایان بهتری داشته باشه، حتی اونم میتونست یعنی یه ذره با یه احترام بیشتری بشین یه کنفرانس خبری بذار بشین صحبت کن با هوادارا. میدونی این که مثلا یهو تو این حالت همینجوری همه میمونن منتظرن چی میشه، تو جشن قهرمانی معلومه تصمیم تو گرفتی دیگه، گریه میکنی و اینا، بعد میای یه پستی میذاری. حتی اینم به نظرم پایان خوبی برای اون داستانم نیست. حتی اگر این قرار دادن بسته باشه میتونست بیا توضیح بده بگی آقا دم استقلال گرم، دم هوادارا گرم، دم بازیکنها گرم، یه فصل خوب ساختیم، حالا من میخوام یه چالش دیگه انتخاب کنم. میدونی این که دوباره باز به قول تو یه جوری چیز می انگار بدهکارشی، این من با این حال نمی کنم. به نظرم این اتفاق جالبی نیست.
اوکی از اون جلوتره. خب ببین از اون جلوتره، من اگه بخوام مثلا یه مربی رو کریرش رو ببینم به این نگاه نمی کنم که این یک بار قهرمان کرده. عبدالله ویسی یه بار یه تیمی رو قهرمان کرده. خب الان به نظرتون تو فوتبال ما فرهاد مجیدی چقدر از عبدالله ویسی جلوتره؟ خب جلوتره. به این دلیل که عبدالله ویسی پروژه کامل شکست خوردم داشته و فرهاد پروژه کامل شکست خورده نداشته. ولی فرهاد عوضش پروژه نداشته.
نه ولی در این حال یه چیزی یه جای عبدالله جلوتره، چون استقلال خوزستان رو قهرمان
کرده. بله. ببین فرهاد بالاخره گام بسیار بزرگ و تاریخی برداشته. خب یعنی به لحاظ اون بخشی که تو دوست داری جاش یه جای تاپیه. خب یعنی یه کاری کرده که تو تاریخ فوتبال میمونه، تو تاریخچه فوتبال میمونه و همیشه راجبش صحبت میشه. ولی ناکن جان توشاک هم یه کار خفنی کرده بود دیگه، میدونی تیتر بود. وقتی تو میخوای راجب کریر مربی صحبت کنی فارغ از این فضای زرد ژورنالیستی، نباید ببینی اون چقدر تیتره، باید ببینی اون چقدر آدم پروسه است، آدم پروژه است، داره کاراشو پروژه درست میره جلو. اون آدم مطمئنه. ولی فرهاد اصلا هیچ وقت نشون نداده که آدم پروژه است. من اصلا مسئله اصلی مگه خاطرتون باشه یه بار اینجا صحبتش رو کردیم، گفتم مسئله اصلی با فرهاد اینه که اولا تعریف نمیکنه خودش رو که آقا من چه جور مربیم، چه تو شخصیت، چه تو در واقع چه بخش فنی. مسئله دوم این که این آدم زیست مربی انگار نداره، یعنی اصلا شبیه مربیا زندگی نمیکنه و تجربیات مربیا رو نداره. اگه از اینجا گام بعدیش کار باشه، خب یعنی رفته یه جایی کار کنه، بسیار عالیه، بسیار عالیه. ولی اگه رفته یه گوشه بشینه تا یکی بیاد، پروژه‌ای که خودش بهش اطمینان نداشته تو ادامه با شکست مواجه شه و دوباره اسمش فریاد زده شه و اینا، این یک قدم فردی برداشته. فردا هیچ منتی به سر استقلال نیست.
آقا قبول دارید اگه یکی از اون توپایی که ده ها توپی که تو این فصل اومد رو دروازه استقلال و به شکل عجیب غریبی گل نمیشد، گل میشد، به نفع استقلال بود، به نفع فراد بود، دقل به نفع وضعیت فعلی این باشگاه بود، خیلی الان چیزه، خیلی همون حالا کلمه مینگذاری که تو گفتی خیلی ترسناک شده برای همه. یعنی همه فکر میکنن آقا اگه بیایم نهایتش هفته چهارم، پنجم، هفتم، دهم ممکنه یه باخت بدیم، بعد همونجا میگن خب تو فراد مجیدی نیستی. و حتی خودش
دقیقاً با هر کدوم از این مربیام که صحبت میشه همه سری دارن فرار میکنن از اون پیشنهاد دیگه. نکونام گفته که نه من ترجیح میدم فولاد بمونم، فولاد پروژه بهتریه. رحمتی
حالا جدا اصلا پیشنهاد شده بهش یانه، ولی دیدم
نه رحمتی هم گفت
ببینید من خدمت شما عرض کنم، در اول تشکر کنم از لطف شما و لطف هواداری استقلال، ولی ما باید یاد بگیریم که حرفه‌ای باشیم و به قراردادمون پایبند باشیم و دنبال منفعت خودمون و منافع شخصی خودمون نباشیم. من با شاهد دنیا قرارداد دارم و به این قراردادمون پایبند هستم.
اتفاقا رحمتی یه طعنه‌ای هم داشت صحبتی که کرد، گفت من با آلومینیوم یه سال دیگه قرارداد دارم و به نظر ما نباید فقط به خودمون فکر کنیم، باید به قراردادمون فکر کنیم و درست نیست که تو این شرایط پیشنهاد بهتر مثلا حالا نه پیشنهاد بهتر رو نگفت.
ولی ببین اینا کدومشون پیشنهاد شده بهشون؟ ببین اینا دارن صحبت میکنن در موردش، ولی ما نمیدونیم واقعا به مهدی رحمتی پیشنهاد شده. جواد نکونام که یه جوری گفت انگار مثلا تو این دو سه فصل همش بهش پیشنهاد شده استقلال، ولی من نمیدونم مثلا امیر قلنوی بحثش از آیا واقعا باشه.
چرا کسی از امیر قلنوی نپرسید تو کنفرانس؟
دوست ندارن بیاد به خدا.
امیرم یه بیانیه مشابه به بهونه اینکه تبریک بگه یه چیزی مشابه همین فرهاد نوشت گذاشت. مشخصه بیانیه‌ها اینه که عین اون حرفای مدیرای که میگه 80% که هیچی گفته نمیشه توش و فقط اشاره به قهرمانی آسیا، یعنی قلنوی در تبریک به فرهاد مجیدی میگه امیدوارم حالا قهرمانی آسیا یا این تیم رو ببینیم، یعنی قهرمانی لیگ که چیزی نبود ما هم کرده بودیم. اینم در ادامه میگه امیدوارم یه روز برگردم و قهرمان آسیا بکنم.
آقا اگه قهرمان آسیا بکنی باید بمونی بسازی دیگه، یعنی چی یه روز برگردم قهرمان آسیا بکنم؟
یه روز برگردی باید از اول بسازی دیگه دوباره، یکی شبیه محمود فکری اومده تیم رو نابود کرده و تو دوباره باید بیای پروژه تو از صفر شروع کنی.
الان من واقعا فکر میکنم که مربی خیلی بزرگ خارجی که خیلی اصلاً اتمسفر داخلی نتونه خلل تو کارش به وجود بیاره شاید بتونه پروژه استقلال ادامه بده. تو این وضعیت فکر می‌کنم هر مربی تحت فشاره، یعنی هر گزینه، حتی امیر قلعه‌نویی هم الان تو استقلال باشه که به هر حال اونجا رو میشناسه، فرهنگ اونجا رو میشناسه و اینا، من فکر می‌کنم واقعا تحت فشار بره اگه مثلا اون قرار باشه پروژه استقلال ادامه بده. احتمالاً پروژه استقلال اگه قرار با مربی داخلی ادامه پیدا کنه، همه پیش بینیشون اینه که احتمالاً که شکست بخوره بیشتره تا اینکه بخواد مسیر موفقیت رو طی کنه. و مسئله مهم‌تر اینه آقا، می‌دونی به نظرم اون جمله آخره یه لغزیت از این لغزش فرویدیا توشه دیگه که یه روزی من برگردم و امیدوارم یه روزی برگردم و بابا داری میری خداحافظی میکنی، داری میری خودت پیشنهاد بهتر برات رسیده خب و داری میری جای بهتر، اوکی بگو که من امیدوارم این قدمی که ما با هم برداشتیم تو همین فصلهای پیش رو قدمهای بعدی برداشته شه و به زودی قهرمانی استقلال تو جام باشگاه آسیا رو دوباره ببینیم. ولی اینکه من برگردم دوباره استقلال قهرمان کنم، این یه مقدار لغزش فرویدی توشه دیگه، یعنی من بزرگی توشه.
اون جام طلای معروفی که آرسنال گرفته با آرسن ونگر دقیقاً خب همین جوری بوده دیگه، همین قد مثلا با شکوه بوده بدون باخت و اینا، و بعد اون اصلا این داستان جام طلای اینا بحث شد که استقلالی هم خیلی اصرار داشتن که آقا باید به ما جام طلایی بدید. خب فصل بعدش ولی آرسن ونگر ول نکرد، فصل بعدش اومد فکر کنم من نگاه کردم 5 تا باختم فصل بعد داد، ولی هیچ کی نگو آقا تو اون آدم نیستی، تو نتونستی به اونو تکرار کنی اینا. این بحثی که تو میگی بحث یعنی یه پروژه‌ای بوده آرسن ونگر، بعد از فکر کنم فرگوسن بیشترین مربیگری رو داشته، طولانی ترین مربیگری تو لیگ انگلیس، و با اون قضاوت میشه. حالا وسطش یه جام طلایی هم برده که خیلی هم قابل ارزشه و خیلی هم ارزشمنده و همه هم به خاطرش مثلا آرسنالیا کری میخونن، ولی فقط اون نبوده ماجرا اونجا. بعد میگه خب تموم شد، من خداحافظ برم یه کاری با شما ندارم، همینجا تمومش کنم.
ببین اصلا زیست سرمربی که میگم منظورم همینه، اینکه تو فقط به پروژه‌های تو چش فکر کنی، فقط به پروژه گلدرشت اساسا. یعنی چیزی که ما تجربه کردیم اینه که مربیایی که اومدن تو فوتبالمون موندگار شدن، مثل قلعه‌نویی، مثل یحیی، اینا مربیایی هستند که از پروژه کوچیک شروع کردن، قدم به قدم از حتی لیگ پایین‌تر شروع کردن اومدن بالا. تو ادامه همین بس مورینیو امسال لیگ کنفرانس برده با روم و اونطوری
خوشحالی کرد،
اشک ریخته، اشک خوشحالی ریخته. خب
اون رو دیگه زیادی گندش هم کردن، نه تنها مربیه که نمیدونم چند تا جام آقا بی خیلی لیگ کنفرانس
چیه، این از اون حرفاست. ولی میخوام بگم برای خود مورینیو آقا فوتبال اگه دوست داری تو هر موقعیتی فوتبال دوست داری. یه بار صحبتش کردیم، گفتیم کسی که فوتبال دوست داره نمیگه مثلا بشینیم لیگ ایران ببینیم، بشینیم فلان ببینیم. بابا مثلا فوتبال جوانان مثلا دست سه گیلان میبینی، خب اگه فوتبال دوست داشته باشی میشینی میبینی. مشتبه حسینی مثالش دیگه، گفتیم یه بار مشتبه حسینی آدمی که میگن عاشق فوتباله، همش داره فوتبال نگاه میکنه، خب متخصص فوتبال اون شکلی، آدمی که فوتبالی زیست میکنه اون شکلیه. همون یعنی من واقعا برمیگردم به این که یه بار اومده بود برنامه 90 فرهاد و عیاض جهانبخش رو نمیشناخت،
احساس میکنم واقعا فکر
واقعا احساس میکنم واقعا نمیشناخت این آدم، انقدر دور از فوتبال زندگی میکنه
که بندازه
واقعا
نمیشناخت. بعدش عذرخواهی کرد و اگه تیک مینداخت که عذرخواهی نمیکرد.
مثلا امیر قلعه‌نویی دیشب یک خوشحال‌ترین مربی ایران بود. دیشب امیر قلعه‌نویی 5 تا جام برده، اصلا برای چی باید واسه اینکه اون کورس چهارمی رو برده خوشحال بشه؟ خب این آدم زیست فوتبال داره دیگه.
آقا یه توییت جعفر مؤمنی در مورد فراد یه توییت کرده بود، یه تیکش جالب بود اگه چیزه بخونم. میگه که مجیدی ماها دنبال این لحظه گشته، یک جایی که طرفدار استقلال بهش دل ببندد، بهش فکر کند، دقیقاً همونجا بزنه زیر میز، زیر میز بازی ادای آدم‌های قوی را در بیاورد، نشان بدهد حق با اوست، بازیکن خوبی بود، مربی خوبی هم است، و همانجا پا بگذارد روی گلوی هوادار. این توی فراد مجیدی، خوشحال باش، تمناها را ببین برای ماندنت، آدم قوی، مربی خوب، کاش تا بعد از فینال تحمل می‌کردی، زود ارضا نمی‌شدی. این مال قدیمه، یه بار دیروز یادآوری کرده که من یه بار اینو در موردش نوشته بودم که این مدلش اینجوریه، منتظر یه جایی بگی آقا من اینم و مثلا همونجا تموم کنه و حال همه رو بگیره. بعد نوشته که در یادداشتی نوشته بودم چرا استقلال باید از مجیدی عبور کند، هنوز همه آن حرفا را تکرار میکنم. در بند چهارم نوشته بودم مجیدی ستون نیست، سقفی است که هر لحظه ممکن است روی سر استقلال خراب شود. خراب شد. اگه برگردیم به حرف رضا، شاید همون چیزی که اولش گفت، خیلی به خودش نگاه میکنه و تمام این داستانا خودش خیلی پررنگ توش.
اوکیه، به نظرم اصلا درستش همینه، به خودت نگاه کن، ولی بعدن یعنی چیز دیگه نگو. یعنی من با اونجاش مشکل، در مورد پپ زیاد صحبت کردیم، گفتیم تا اونجایی که هنرش تو مربیگریه من کاملا قبولش دارم، ولی وقتی میخواد یک اعتبار مضاعفی به دست بیاره با اینا اوکی نیستم. داستان فرهاد اینه. آقا فرهاد تو یک مربی بودی که یک پروژه درخشان رو امسال تهی کردی، تو اسکیل بزرگتر هنوز کار خاصی نکردی فرهاد، یه پروژه موفق داری تو، و مسئله اینه که تو تمام دوران بازیکنی و مربیگری این تکرار شد دیگه، برات خودت فقط مهمی و اینو بگو، این شخصیت واقعیته و راحت باش.
کریستیانو رونالدو هیچ وقت مثلا شعار نمیده که آقا من، همیشه خودش براش مهم، میگه من بهترینم، هر جا میره مثلا میگه آقا منم دارم این تیمو میبرم جلو، ولی میاد میگه اینو و کلی هم طرفدار داره پذیرفتن اینم.
اصلا ماجرای ملی پوشا دیگه، ماجرای 5 تا ملی پوش استقلال که گویا صحبت شده، هماهنگی شده، ولی نهایتا به خاطر اینکه اون رکورد فردی و تاریخی حفظ بشه بازیکن‌ها بازی کردن. بعد مشابه همین رو ما سر تیم مدویکی‌ها داشتیم. مدویکی‌ها هم گفتم باهاشون هماهنگ کردیم، باهاشون صحبت کردیم، بعد
به اون بازیکن نداد. بازیکن شماره دروازه‌بان شماره 1 تیم امیدو که تو تیم خودش بازی نمی‌کرد و بهشون نداد در واقع. و اینکه من اینا بگم، اینه که رضا میگه درباره مربیگریش دیده میشه که انگار روند یک مربی حرفه‌ای نیست که تو سال‌ها قرار مربیگری کنی در تیم‌های پایین، تیم‌های بالا، ساکت دستت باشه بری بیای، نه میای یه پروژه برمی داری قهرمان میشی میری. این توی دوره بازیش هم بود، یعنی تو دوره بازیش هم استقلال و بارها توی لحظات خاصی رها کرد، وسط لیگ 11 هم رها کرد، توی مظلومی نتونست قهرمان بشه. بعدم سر قلعه‌نویی توی نیم فصل کیو داریم که خدافظی کنه از فوتبال بره. و نکتهش اینه که انگار برند خود فرهاد مجیدی رو میخواد بالا نگه داره، حالا به هر طریقی، ممکنه یک وقتایی با مربیگری باشه، ممکنه یک وقتایی با بازی باشه، شاید یه وقتی یه تبلیغ تلویزیونی بخوره و تو فکر کنی که اون تو رو بالا نگه میداره و بابت اون بری بالا.
خب من اگه بخوام خیلی کوتاه دوباره اونچه که خودم گفتم و تو این بحث با هم پیش رفتیم و جمع‌بندی بکنم، به نظرم اگه فرهاد واقعا پیشنهاد الاتحاد کلبا رو داشته باشه،
یه پرانتز باز کنم، گفته میشه که اونجا مدرک مربیگری حرفه‌ای میخوان و به نظر میرسه فراد نداره اینو. یعنی اگر این جدی باشه پس کلن این احتمال که بره اونجا نزدیک به صفر میشه، اگر واقعا. و هنوزم از اون ور هیچ خبر رسمی نداده، هیچ رسانه ای اونجا تایید نکرده که این بس جدیه و ممکنه کلن این موضوع منتفی باشه.
پذیرفته است. این بالاخره این در وا میشه و میبینیم دیگه. این گربه اگه زنده باشه، تصمیم فرهاد پذیرفته است، تصمیم منطقی و معقولیه
که میتونه البته بهترم تموم بشه.
و اگه در باز شو ببینیم گربه مرده است، اون وقت همه این صحبته که الان کردیم رنگ واقعیت به خودش میگیره.
بله، ولی من یه نکته به این اضافه کنم که یک، این که حتی اگر نشد فراد میتونه بیاد بگه اینجوری نبود که پیشنهادی وجود نداشته، با همون پرانتزی که هیوا باز کرد بگه میخواستن منو ولی نشد که برم. و دو، این که حتی اگر پیشنهادی هم وجود داشته باشه، این پیشنهاد همیشه میتونه باشه، تو میتونستی تو این استقلال اونی و این استقلال تو بالا نگه داری و بعدا توی موقعیت دیگه بری. میخوام بگم برای کسی که بخواد فراد مجروح محکوم کنه، این هست همچنان.
البته این... البته میشه گفت خب اینجوری هم نیست واقعا همیشه پیشنهاد خارجی باشه،
منطقش اینه که بپذیره.
آره دیگه، تو برای مربی ایرانی که نبوده همیشه، یعنی تو مثلا ممکنه یحیی گل محمدی هم باشی، نمیدونم قهرمان دمیر قلنویی باشی، کلی لیگو برده باشی، ولی هیچ پیشنهاد اینجوری برات نیاد. این
آره مثلا امیر قردم چه پیشنهاد تیم ملی رو رد کرد، موند اونجا و هنوزم داره قور میزنه به دوستاش تو گلگهر.
اگه پیشنهاد واقعا وجود داشته باشه، اینقدر پیشنهاد هم الاتحاد کلبا هستن، کاری نداره، یه تیم پایین جد، ولی فکر کنم مثلا
11ام،
آره 11ام 12ام تمام کرده تو لیگشون، همون تیم اینقدر به نظرم پیشنهاد ویژه‌ایه که باید حتما فراد قبولش می‌کرده. به نظرم اگه واقعا این پیشنهاد وجود داشته باشه و قبول نکنه، اون وقت میتونه از این که من فدای استقلال، اون وقت میشه راجع به این حرف زد.
من فقط در مورد اون بحثی که بازیکن‌ها رو نداد به تیم ملی، اولا دو تا بحث داشت، یکی این که خب همونجوری که همون پیش بینی می‌کردیم، آقای اسکوچیچ همه اون تهدیدها و اینا شوخی بود و می‌دونستیم که جدی نیستش، این که بازیکن‌ها رو دعوت نمی‌کنم، نمی‌دونم، خب می‌دونستیم که خیلی رو اون حرف نمی‌مونه. و یه بحث دیگه این که خود به نظرم خود باشگاه این وسط، فقط هم باشگاه استقلال نیست، اغلب باشگاه ما فقط مربیه که تصمیم می‌گیره، یعنی انگار اون شخصیت باشگاه مهم نیستش، می‌دونید؟ یعنی الان امیر قلنویی، من در این حد بهتون بگم، امیر قلنویی وقتی میره مثلا سپاهان، توییتر باشگاه سپاهان دست امیر قلنویی یا بچه های تیم امیر قلنوییه، و بعد که میاد بیرون اون توییتر تعطیل میشه، اون اکانت توییتر باشگاه سپاهان بعد اینکه امیر قلنویی اومد بیرون تعطیل شد. میخوام بگم همه چی انگار تو فقط با مربی تعریف میشه تو باشگاه ها. فراد مجیدی دوست داشته پروژهش اینجوری تموم بشه، بدون شکست تموم بشه، تصمیم میگیره که بازیکناشو نده تیم ملی، تصمیم میگیره به تیم امید نده، و تو باشگاه انگار هیچکی نیست بگه آقا این تیم ملیه، من باشگاه استقلالم، باید با این همکاری داشته باشم، باید تعامل داشته باشم، باید با فدراسیون فوتبال، من داستان دارم، من نمیتونم فقط امروز نیست ماجرا برام، من یه باشگاهیم با 50 سال سابقه که بعد از اینم میخوام در واقع با این فدراسیون و با این تیم ملی و اینا کار کنم، نمیتونم اینجا یه تصمیم به خاطر اینکه تو دوست داری اینجوری تموم بشه. یه بخششو من میگم مشکل باشگاه و مشکل اون مدیریتیه که تو باشگاه هست.
درسته، رفت یه جورایی هم سمت تیم ملی که میتونیم ببندیم بریم بخش دوم درباره زیربط و فدراسیون و تیم ملی دوباره صحبت کنیم. خدا رو شکر سوژه زیربط فتح فراوون داریم.
واسه نظر مردم کلا احترام قائل باشیم.
ولی شما خودتون در شرایط عضویت رئیس بودید که سنتون مشکل داشتید.
الان چند ماه این رسوایی مربوط به قرارداد مهدی طارمی به وجود اومد، یک کلمه نگفت. آقا چیکار کردید؟
خب اومدیم زیربط بحث تیم ملی رو که هر هفته داریم تقریبا با اتفاقاتی که براش میفته و خیلی هم اتفاقات خوشایندی نیست. این هفته بحث مجمع هم داریم، اون مجمع معروف ده خرداد برگزار شد، اونی که ما ازش سر در نمیاریم که توش چه اتفاقی افتاده و هیوا یه ذره اونجا رو میخواد برامون توضیح بده که این رأیایی که دادن چی شد، این هیئت رئیسه داستانش چیه و بالاخره کی قراره صاحب رئیس فدراسیون بشیم. قبلش تیم ملی رو بگیم، هفته پیشم هیوا و رضا کلی درباره بازی ایران کانادا حرف زدن و این قبل از این بود که بازی لغو بشه. ما اینجا دربارش صحبت کردیم، بعدن یه چند ساعت بعد بازی لغو شد و وقتی که ما منتشر شدیم در واقع بازی لغو شده بود. منتها بحثا چون خیلی متکی نبود به برگزار شدن یا نشدن بازیه، ما اینا رو گذاشتیم توش. بعد چون میخواین توضیح درباره اون بدین؟
اولا پیش بینی کرده بودیم.
آره
پیش بینی کرده بودیم که ممکنه لغو بشه، احتمال لغوش هست، اینو گفته بودیم.
و جدا از اون ما لغو نکردیم، اونا لغو کردن.
یعنی ما منظورش فدراسیون ایرانه و اونا کانادا.
واسه همین بین این صحبت کردیم، خیلی بحث کردیم اون شب که این تیکر بذاریم باشه یا درش بیاریم، ولی دیدیم که خیلی ممکنه محتمله که دوباره تکرار شه. وقتی خودمون به این نتیجه نرسیدیم که نباید بریم کانادا و دیدیم که دوباره سر بازی اوروگوئه هم تکرار شد، دوباره خواستن. آره. یعنی حالا نه تنها کره زمین و تو این دفعه تو عرض و طول داشتیم دور می‌زدیم، یعنی یه نیم کره هم داشتیم می‌رفتیم پایین حتی که یه بازی برگزار کنیم. خدا رو شکر اینجا دراگان یه قدمی برداشت و بازی رو کنسل کرد. من کاملا موافق تصمیم میشم. خیلی‌ها میگن آقا نخواست با تیم سخت بازی کنه که زیر فشار بره و این داستانا. من خیلی با این موافق نیستم، یعنی قبلا موافق نبودم. اون دوره که راجع به کیروش میگفتن به نظرم حرف بی اساس بود، الانم حرف بی اساسه.
البته دراگان چون میخواست با کانادا هم بازی کنه، قاعدتا اونجا این دیگه چیز بود دیگه، اونو منتفیه دیگه. این میخواسته بره با کانادا که تیم خوبی هم هست، حالا نمیدونم میشه مقایسش کرد با اوروگوئه یا نه، ولی به هر حال داشت با کانادا بازی میکرد، پس در نتیجه خیلی شاید نگران این نبوده که با تیم بزرگ بازی کنه و نتیجه نگیره و اینا. شاید خیلی اون بحث اون اراده نمیشه بهش گرفت.
اینجا یه کردیت کوچولو میشه داد به دراگان. این کوچولو که میگم کار به هر حال کار مهمی بود خب، ولی قبلش اصلا یه کاری کرد دادم دیگه اصلا میخواد راجبش صحبت نکنه. و واقعا مثلا ترجیح میدم مثلا راجب دراگان واقعیتش دیگه خیلی اصلا صحبت نکنم بعد این ماجرای استقلالش دیگه. یعنی بازیکن استقلال که گذاشت کنار، من گفتم ایول شروع کن، از الان شروع کن.
واقعا
اصلا داشتم میگفتم، من پیش خودم میگفتم که حالا یکی دوستی اومد کامنتی گذاشت تو کست باکس فکر میکنم، حالا بعد نیست که تو اون بخش کامنت ها بخونیمش. آه. که اومد گفت شما با دراگون بیرحمید. منم واقعا داشتم میگفتم که دراگون شروع کن، دراگون شو. خب یعنی برو تو پک، اون گوشه یه صندوقچه خاک خورده ای هست، شمشیر کیروش توشه، برو در بیار و بیا علیه هر کسی که ضد تیم ملیه، بیا وسط میدون با اون شمشیر. من اولین نفر پشتتم خب، و فکر میکنم هر کس دیگه ای که تیم ملیشو از تیم باشگاهش بیشتر دوست داره میاد پشتت. استقلالی که تیم ملی رو بیشتر از تیم باشگاهش دوست داره میفهمتت که چرا این کارو کردی، میاد پشتت.
رفت تو صندوقچه اشتباهی مال ویلموت سوار شانس آوردیم، اون قدیمیه مال علی پروینه بعد حالا 120 بازیکن دعوت میکرد.
بعد خب چی شد الان؟ الان یعنی 5 تا استقلالی برگشتن که یه دونه دیگه هم ازشون برگردون، یعنی 6 تا استقلالی دعوت کرد. بعد اصلا کوشون اتوریته، کوشون نظم. بعد الان تو جای اونا بازیکنام دعوت کردی، یعنی مثلا جای
اونا رو بردی،
جای حسین حسین زاده که خطش زدی، سعید صادقی دعوت کردی، الان هر دو تاشون رو بردی.
آره اینایی که جای اونا دعوت شدن هستن، خود اونا هم برگشتن هستن،
یعنی در نهایت فقط به نفع همینا شد که جای اونا اومدن
به نوعی. آره و تیم یه جوری شکل تیم ملی به داره الان، مثلا
دراگان یادتونه یه توی قسمت راجع به این صحبت کردیم، گفتیم فوتبالمون بازیکناش اینجان، مربیاش اینجان.
آره
این خیلی بالا، یعنی
بعدشون با دستش
توضیح دادم.
آره مثلا 38 تا فکر کنم 38 تا 37 از 100 و برگزار کننده های فوتبالمون 2% و مثلا تلویزیون و پوشش زنده رسانه هامون از بازی ها 1%. خب واقعا دراگان 3% به نظرم دیگه، واقعا دراگان از نظر من تو لول سهیل مهدیه. جوری که داره لیگ تیم ملی رو برگزار میکنه همون جوریه که اینا دارن لیگ رو برگزار میکنن.
رضا خب شرایطی هم که برای تو درست میکنن، اردو بازیایی که میذارن و نمیذارن، بعد تیمی قهرمانت که بازیکن نمیده به تیم ملی، خب اینا هم تو رو تو این موقعیت قرار میده دیگه.
قبلا هم همین نبود آقا، بالاخره دوره کیروش هم همین داستانا بود، تازه دعوا میکردن باش، تازه کلی هم رسانه و اینا هم بود که احتمالا می اومدن پشت اونایی که میخواستن جلوش وایسن و حمایت هم میکردن، ولی بالاخره می اومد می جنگید. ببین این که تو میگی اون بحثی که کردی، گفتی که نگران بازی با تیمای بزرگ شاید نیست، خب و منم تا اندازه میپذیرم اینو، ولی در این حال واقعا من برام دیگه محرزه که اسکوچیچ میخواد هر جوری شده بره جام جهانی،
دینی برش ندارن دیگه.
دقیقاً
آقای دراگون برو شمشیر رو بردار بیا وسط میدون، اگه به خاطر جنگیدن با فلان مدیر و فلان آدم ناکارآمد بخوام برات دارن، من یکی گلوم واسه جر میدم. این از من، من یکی نمیذارم.
نه اون آخه جهانی، نه تو دنبال اینی که یارو شهید بشه، میگم من شهید دوست ندارم، من میخوام برم اونجا دنبال شهادت نیستم.
آره این میخواد بمونه بعد از جنگ تا زیر پستی بگیره.
من تو مطمئن نیستم به جام جهانی برسه با این مسیر.
نه شانسی که آورده، خب فدراسیون و اینا اصلا کسی نیستش که در واقع اینو تهدید کنه. این واقعا اگه یه ذره بینش داشته باشه باید متوجه باشه الان اینقدر تهدید نیستش تو فدراسیون، این اصلا برنامه ای نیست، اینا روزمرگی کامله، کسی اصلا دنبال این نیست که چیکار کنیم تیم ملی مثلا تقویت شه، چه اتفاقی تو خود فدراسیون هم همه دراگانن، اونا هم دوست دارن آقا این ماها بگذره و برسن به جام جهانی.
و جواب تو مشتاق، جواب تو به نظر محرم نوید که تو کنفرانس بعد این بازی داد.
موضوع دوم در مورد تیم ملی من صحبت کنم، برخلاف این همیشه دلم خواست که از تیم ملی حمایت کنم، چه تیم ملی امید بزرگسالان همیشه سعی کردم تو این دو سال که مسئولیت تیم سپاهان رو داشتم خیلی محترمانه تا اونجایی که در توانم بود به تیم ملی کمک کنم، اما باید این واقعیت رو بگم که فکر میکنم اشتباه کردم و به نظرم آدم یه ذره وجود داشته باشه چیز خوبی.
آقا حرف همینه که محرم گفت، یعنی میدونیم مثلا اون ماجرای اون
وجود
دستپخت زنه تو خرگیوشه، خب که من تو خیلی دوستش داریم.
نخوردین چرا اینو؟
مگه روانی آرشه؟
آقا یه فکری برای آشپزی افتضاحی بیتا بکن.
هیچ کس کامل نیست از من، شلوغ نکن، هیچ کس کامل نیست.
حالا نگفتیم کامل باشه آشپزی یاد بگیر.
2% داشت من میخوردم، 2% یه 2% آشپزی بلد بودم.
اصلا راه نداشت اصلا.
ببین واقعا اگه 2% داشت من اوکی بودم، این 2% نداره لامصب.
آره میگفت قبول کن که هیچ کس کامل نیست، گفت بعد ما کامل نمیخوایم، 2% بود قبول بود. ولی من میگم یه نکته ای هم که هست، اینه که شرطی که گذاشت، حالا شما میگید خط زد چرا برگردوند عذرخواهی اوکی، ولی شرطی هم که گذاشته بود براشون، به نظر من خیلی توجیه نشدم. آخه ساعت 5 بیاید اینجا سلام کنید تو اردوی تیم ملی.
آقا بذار من بگم، آقای کارلوس کیروش یه خواسته ای داشت از کادرش، که کادری که خیلی هم بهش وفادار بودن یه سریاشون و خیلی هم باهاش حال میکردن، یه خواسته ای که بعدن هم هیچ وقت به صراحت کسی نگفت چی بوده، تو اردویی که داشتن گفته بود که مثلا حالا گفته بود فلان کارو بکن، اینا نکردن، گفت آقا شما جزء کادر من نیستید، همونجا بلیت گرفت گفت برگردید تهران، تموم شد و تموم شد دیگه. خب گفت آقا من وقتی حرف میزنم باید این حرف این اتفاق بیفته، من یه برنامه‌ای دارم، یه نظمی دارم، یه چارچوبی دارم و باید مواظبت کنم از این، حتی به قیمت این باشه که کادری که دوستش دارم یه سریاشون رو از دست بدم.
بابا این نفراتی هم که گذاشت بیرون، حالا هیچ کدومشون نفر ترکیب اصلیش نبود، خیلی با ماجرای رحمتی و اینا فرق داره، پست غیر قابل جایگزین. بابا چی کار داری میکنی تو؟
توشون امیرحسین و حسین زاده احتمالاً بره قطر و جز ترکیب فیکس هم نیست.
بعد میگه چرا ساعت 5 گفته بیان؟ اولا که با استقلال هماهنگ کرده. خب و اگه از نظر استقلالی خواسته غیر منطقی بوده باید میگفتن. بعد ما میدونیم خواسته غیر منطقی نبوده، چون حالا برخلاف این داستانه نمیدونم تو ترافیک باشن برن اونور و اینا 100 متر محل اقامت شما هم فاصله داشته، اصلا فاصله ای نداشته که. خب یعنی اینا تقریبا تو همون محوطه بودن که اون هتل
مجموعه
هست. آره هیچ فرقی نمیکنه که. آقا دراگا میخواست یه نظم و دیسیپلینی بیاره تو کار دیگه با این حرف. بعدم بابا کاری که کردی درست بود، بعد خط میزدی، بعد چرا برگشتی ازش؟ اصلا یعنی ناامید میکنه آدم. من واقعا یعنی نمیدونم اذیتم از اینکه تیم ملی واسم از موضوعیت نمیفته، ولی دراگان داره تمام تلاشش رو میکنه که این از موضوعیت بیفته. یعنی واقعا اصلا گیر کردم این وضع.
بابا آخه میگن حتی فرداشم، حالا من تمام تلاشمو دارم میکنم ازش دفاع کنم که یک طرفه نشه، خیلی مذبوحانه دارم تلاش میکنم. میگن فقط استقلالی‌ها نبودن که نرسیدن، یعنی زمانی که استقلالی به اردو هنوز نرسیده بودن کسای دیگه
خب
هم بودن که
باید برخورد
میکردن. یعنی اینجوری نبوده که تیم ملی کامل تو اردو باشه و فقط منتظر
استقلالی‌ها داره خونش. ژاوی یادتونه موقعی که اومد بارسا یه سری دستورالعمل و قاعدش اومد بیرون که آقا اگه یک دقیقه دیر کنی دو دقیقه، اون میخواد فوتبال بازی کنه، میخواد 2 میلیون تا پاس بده توی فصل. خب ولی اینجوری اون فوتبال این شکلی ساخته میشه، اینکه تو یه دقیقه دیر نیای و بابتش باید هزینه بدی اگه یه دقیقه دیر اومدی. فوتبال شبیه پادگانه، شبیه اون دور همی خوشگذرونی ما نیست، شبیه پادگانه، بعد اون شکلی مواجه شو باش.
بعد حالا بچه رفتیم از اینجا عبور کردیم و رفتم قطر، الان قرار چی بشه؟ الان بازی داریم هیبا؟
گفتن که ممکنه با تیم ملی قطر بازی کنیم، ولی هنوز هیچ روشن نیستش، هنوز هیچی رو اعلام نکردن. یه بحثی بود که شاید تو قطر چند تا بازی بیش از یه بازی داشته باشیم، که حتی دراگان یه صحبتی هم که کرده بود گفته بود که بازی اوروگوئه رو به شرطی من لغو میکنم که ما مثلا بیش از یه بازی تو قطر داشته باشیم تو این پنجره. در واقع گفته بود اگر نمیتونید بیشتر از یه بازی برای من اوکی کنید، من تن میدم به ماجرای به سفر دور و دراز اوروگوئه، ولی وقتی اون کنسل شده احتمالاً این ور قراره که اینا بیش از یه بازی کنن، ولی هنوز هیچی روشن نشده، هیچی اعلام نکردن رسمی.
واقعا امیدوارم یه بازی بکنم و ببینیم تیم ملیمونو، بعدم از این بخش زیربط در بیاد، بیاد تو بخش اول راجعش صحبت کنی.
آره واقعا تیم ملیمون افتاده تو بخش زیربط. یا اصلا اینجوری شده که من از هیوا میپرسم میگم بازی داریم یا نداریم. معمولا چیزای فدراسیونه که من خبر ندارم بعد از هیوا بپرسم، الان تیم ملی هم دیگه بعد از هیوا بپرسم.
حالا چی دیگه خبر نداری بپرس؟
این قضیه این که رفتن جمع شدن مجمع، بعد رأی دادن، بعد طرف رأی مخالفش از موافقش بیشتر بود، بعد رفت وارد هیئت رئیسه شد. این کجاش غلط بود؟
ببینین تو اولی نفری نیستی که مثلا اینو متوجه نشدی، و خیلی براشون جالب بود که آقا مثلا نوشتن رأی مخالف، یارو رأی مخالفش از موافق بیشتر بوده ولی مونده، و اونی که یه نفر برعکس بوده و اون رفته. در واقع این مشکل تنظیم خبر همکارای ما تو رسانه ها بوده، یعنی اینا نتونستن یه خبر درست تنظیم کنن، و متاسفانه من گشتم هیچ کدوم از رسانه ها اینو درست ننوشته بود. معمولا اینجوری یه نفر می نویسه، بقیه کپی میکنن دیگه، و اون اگه مبهم نوشته باشه همه همون جوری ادام میدن. ماجرا این بوده که این رأی به عزل بوده، دستور جلسه این بوده که آقا عزل این اعضا، این 4 عضو بررسی بشه، و عزلشون رأی نیاورده. یعنی اگه وقتی تعداد مخالفا با عزلش بالا بوده، یعنی این آدم میمونه، و تعداد موافقا با عزل پایین بوده. یک نفر که آقای استراجی بوده برعکس بوده، تعداد موافقاش بیشتر بوده، یعنی موافقای عزلش. به همین دلیل ایشون رفته، و اون 3 نفر دیگه، آقای براتی و آقای حیدری و نفر سوم آقای اصولی، این 3 نفر در واقع رأی موندن آوردن دیگه، و این 3 تا موندن تو هیئت رئیسه.
هیئت رئیسه خیلی تعدادشون بیشتر از این 3-4 نفر
الان هیئت رئیسه. آخه برای این 4 نفر فقط رأی گیری شد. اول قرار بود برای آقای عزیزی خادم باشه. اصل ماجرا، کل این ماجرای رأی به عزل موقت رئیس بود، که به خاطر اون حکمی که کمیته استیناف داد در مورد کمیته اخلاق، که اون دفعه با رضا در موردش هم صحبت کردیم که اون چقدر کمیته ترسناکی شده واقعا. ببین اینه دیگه، نظر من همچنان میگم مثل، یعنی یه ابزاری ظاهرش دموکراتیکه، ولی یه ابزاری افتاده دست یک سیستمی که دموکراتیک نیست، و یارو به اسم اینکه آقا این دموکراسی نگاه کن همه جا هست، این کمیته ها همه جا هست، قشنگ داره استفاده میکنه، و یه چیز واقعا ترسناک شده. اینا میتونن با اون هر کسی رو حذف کنن به راحتی، هر وقت خواست میتونه حکم بده و مخالفا رو حذف کنه.
این چیزی که من در مورد تحلیل آدم‌های توی فوتبالم حالا بارها گفتم، یه سری چوبه باش میشه همه رو زد، اخلاق باش میشه همه رو زد.
اینم کمیته‌ش دیگه.
خب آره
اینم کمیته‌ش.
فوتبال هجومی و فلان اینا باش میشه همه رو زد. خب چون مثلا پپم بالاخره یه جایی پیدا میشه که بخواد بره تو دفاع. خب این چوبا نباید بذاریم بلند شه. خب یعنی الان یک، همونطور که تو گفتی، یک ابزار، یک سلاح کشتار جمعی واقعا وجود داره تو فوتبال ما. هر کسی رو میتونم باشه حذف کنم، من کاری ندارم که کی بوده که حذف شده، ولی حذف فقط میشه جلوی شروع شدنش گرفت، چون هست شروعش تموم نمیشه دیگه، تجربه کردیم دیگه، با تو همه ساحت ها تجربه کردیم.
ببین الان با حذف برگردیم به بحثمون، با حذف آقای سراجی که نکته بامزاش اینه که کل این ماجرای شورش علیه فدراسیون عزیز خادم رو تقریبا ایشون استارت زد.
انقلاب بچه‌شو خورد.
دقیقاً، یعنی ایشون اول شروع کرد، بعد یه دفعه سر تقسیم غنایم جدا شد از اون چند نفر دیگه‌ای که شورش کرده بودن با هم، و بعد اون چند نفر رفتن سمت آقای بهاروند که پدر خوانده مجمع
و نزدیکترین نفر به
عزیزی خادمه. خب اونا رفتن باش در واقع بستن باش که آقا ما رو ما حذف نشیم، ما هم تو رو نگه می‌داریم تو سازمان لیگ، اگرچه قاعدتا تو هم به عنوان نایب رئیس عزیزی خادم وقتی رأی از مجمع نگرفتی باید مثل نایب رئیس اولش ایشون هم باید حذف می‌شد، ولی چون مجمع رو داره آقای بهاروند، اینا رفتن با بهاروند بستن که آقا تو میمونی تو سازمان لیگ، خب حالا تو به این دوستاش تو مجمع بگو که اینا ما رو حس نکنن. اینا موندن و آقای سراجی که داشت دعوا میکرد و دوباره با این گروه جدیدم دعوا شده بود، ایشون حس شد. از نظر قانونی الان فدراسیون فوتبال هیئت رئیسش از رسمیت افتاده، الان رئیس نداره، نایب رئیس اول نداره، نایب رئیس دوم نداره، نایب رئیس سوم هم که اون خانم است تو زندانه، یعنی این میشه در واقع 4 نفر، با بیرون رفتن آقای سراجی 5 نفر رفتن و هیچ وقت دیگه جلسات رسمیت پیدا نمیکنه. از این به بعد جلساتی هم که گرفته میشه در واقع رسمی نیست و مصوبات هیئت رئیسه رسمی نیست، ولی خب اینا خیلی مهم نیستش.
کی اینو درست میشه؟ یعنی کی قراره فدراسیون و رئیس فدراسیون داشته؟
انتخابات 8 شهریور قراره برگزار بشه و اونجا در واقع قراره که رئیس فدراسیون انتخاب بشه. ولی ببینید اگه از من بپرسی که چه اتفاقی میفته، میگم هیچی. اگه فکر میکنی اگه میگی چقدر فرق میکنه با وضع امروز، به نظرم هیچ.
نه همینه، فقط میخوام بگم به نظر
فدراسیون
کی فدراسیون
بدون رئیس با فدراسیون با رئیس با سرپرست چقدر فرق میکنه. مثلا شما فکر میکنید امروز خیلی اوضاع فدراسیون مثلا بهتر بدتر از مثلا یه سال دو سال پیشه؟ به نظرم نیستش.
نه نه، اون که همون تو شماره 1 اون تو اولین زیربط اون ما گفتیم هر کی رئیس باشه فرقی نمیکنه، ولی در این حد میگه که یعنی اصلا رئیس خواهیم داشت؟
8 شهریور قرار انتخابات برگزار بشه.
پیش بینی ها رو کیه؟
چه همه فاصله هاشون 3 ماه میندازن، انگار که اصلا همه چی اوکیه، مثلا عجله ای برای هیچ چی ندارن.
جام جهانی هم که قراره 4 سال دیگه انجام
یه مقدمات قانونی داره دیگه، اینا باید مثلا 40 روز قبل اعلام بکنن کاندیداها، این چیزای اینجوری داره، باید اینا رعایت بشه. به دلیل اینه کسایی که الان گمان زنی هست در موردشون، خب یکیش آقای آجرلوه که آقای آجرلو چند بار دیگه هم تلاش کرده بوده رئیس فدراسیون بشه، آخرین بارش هم همین دوره بود که از خادم رئیس فدراسیون شد، که اونجا تو فکر کنم 4 نفر سوم شد دیگه، یعنی از علی کریمی فقط رأی بیشتری آورد و به عزیزی خادم و کیومرث هاشمی باخت، اون دوتا رفتن فینال و تو فینال عزیزی خادم برد کیومرث هاشمی رو. آقای آجرلو الان احتمالاً شانسش زیاده، به دلیل اینکه به هر حال یه کارنامه خوب تو استقلال به جا گذاشته، خودش قهرمان کرد تیم و بعد روابطش احتمالاً با فوتبالی‌ها بیشتر شد، چون بعد مدت‌ها برگشت تو فوتبال، دوباره لابیاش بیشتر شده، به اضافه اینکه بالاخره حمایت‌های بیرون از فوتبال هم داره دیگه، اینو همه در موردش میگن. و یه اتفاقی هم که هست الان همه فکر می‌کنن، یه سری ها فکر می‌کنه آقا ولش کن یه آدم این تیپی بیاد، مثلا یه آدمی که حمایت داره، نمیدونم سردار فلان نظام باهاش مشکل نداره.
اسم کوچیکش چیه؟ سردار آجرلو.
سردار مصطفی آجرلو.
آها مصطفی. بابا مصطفی. بابا مصطفی.
آره احتمالاً اینجوری باشه، ولی من نمیدونم واقعا تصمیمش هنوز چیزه یا نه. من شنیدم یه ذره نگرانه، میگه که این مجمع همچنان از خادما ازش بیرون میان، یعنی همش نگرانه که مثلا باز بهاروند مثلا رئیس فدراسیون انتخاب کنه.
اون یکی دیگه نمیاد، اون فینالیسته کیومرث هاشمی.
کیومرث هاشمی هم بحثش هست، کیومرث هاشمی الان هم بحث این هست که بیاد برای کمیته ملی المپیک، چون کمیته ملی المپیک هم تو شهریور اونم انتخابات داره، دوتا انتخابات مهمه، اونم دعوا سر اونم زیاده.
کیومرث هاشمی تو اون فاصله بین انتخابات چیکار میکنه تو زندگیش؟
جدی
آماده میشه برای انتخابات بعدی؟
چون به نظر فقط داره تو انتخابات دوم میشه، اینجوریه. یعنی استقلال تو تاریخ دیگه برتر، کیومرث هاشمی تو انتخابات و هیوا تو به موقع رسیدن به پادکست
دوم میشه.
همیشه اول و سوم.
هر وقت میام همش نگرانم که سوم نباشم. اول و سوم شمایید.
تو نه سقوط میکنی نه اینکه مجبور شی تیمو ول کنی بری اتحاد کلبا، چون اگر قهرمان بشی این خطر وجود داره. اوکی، بقیه وقت بخش زیرفتو میتونم ازتون بخرم ببرم بذارم تو بخش آخر، چون کلی بحث داریم که
کلش برای تو
قربونه. آقا مرسی، بریم بخش بعد، یه مش کامنت بخونیم و یه مش کامنت بدیم خودمون. خب رفتیم و اومدیم. یه مروری بکنم کامنت ها رو. کامنتی که خیلی تو این هفته برامون تکرار شد درباره فوتبال 120 بود. پادکست فوتبال 120 که طرفدارای خیلی زیادی هم داره و من خودم هم فنشم و به نوعی هم ما یه جوری از یه آبشخوری به هم وصلیم. گویا قسمت آخرش بوده. هر سال اونا بین فصل لیگ‌های اروپایی تعطیلن، دو سه ماه تعطیلی طی می‌کنن تا اینکه دوباره فصل شروع شه. ولی این بار جوری خداحافظی کردن که به نظر مخاطب اومده که این خداحافظی برای همیشه است.
مثل خداحافظی فراد مجیدی.
یه مثل خداحافظی فراد مجیدی بوده و نگران کرده هواداراشونو و یه تعدادشون اومدن به ما میگن که شما اگر پویان و آرش رو میبینید و اگر باشون در ارتباطید بگید قضیه چیه، ما منتظر فوتبال 120 و ما فوتبال 120 رو میخوایم. من در این حد میدونم که یه مشکلات ریز کوچولوییه ولی خیلی امیدوارم که برگردن و از شروع فصل دوباره باشن. رضا فکر کنم بیشتر از من میدونه. آره رضا.
آرش پویان که خب کارشون واقعا خیلی کار قوی و خوبیه، یعنی جزء معدود پادکسته که من همیشه گوش میدم. حالا کاری ندارم که به هر حال هر دو تامون به قدرت از یک آبشخوری با هم وصلیم. نقدایی هم دارم که همیشه مخصوصا با آرش در میون میذارم، بیشتر از فنی ماجراست، ولی تو روایت به نظرم درجه یک واقعا تو کلاس درس روایت به نظرم. مثلا یه گلی که من بارها دیدمش شروع میکنن روایت کردن، گل رو دوباره تعریف میکنن و من واقعا انگار دوباره از نو دارم گل رو میبینم. جزء از پادکستایی بود که خودم شو گوش میدادم، واسه این وقتی دیدم این وضعیت پیش اومد، یعنی از رو کامنت های پادکست خودمون فهمیدم، رفتم اونجا تهش رو گوش دادم، دیدم این آرش دیگه بعدش گفت کات، به روال همیشه خداحافظی نکرد. با خود استاد آرش صحبت کردم و احتمالاً موضوع، یعنی احتمالاً یه وضعیت جدیدی تو هفته آینده مشخص میشه و اعلام میشه. من فکر میکنم که توی قالب جدیدتر، توی فرم جدیدتر دوباره بهره‌مند میشیم از زاویه نگاه خوب آرش و پویان به فوتبال اروپا.
قطعا امیدواریم که برگردن. ما هم واقعا همونطور که رضا گفت هم طرفدارشونیم، هم ازشون یاد میگیریم. تو حوزه پادکست خیلی از ما قدیمی ترن و خیلی سال هاست که کار خوب دارن میکنن. من حالا چون فوتبال اروپا رو خیلی دنبال نمیکنم به اندازه فوتبال ایران، فوتبال ایرانه که بهش بی علاقه به فوتبال اروپا بی علاقه نیستم،
دوست دارید که دنبال نمیکنید
چیزایی رو که بهشون بی علاقه ام دنبال میکنم. شاید کمتر گوش دادم، ولی تو حوزه سینما به شدت طرفدار پویان و نقداشم و آرش و اینکه امیدواریم برگردن. ما بازم ازشون یاد بگیریم، توی همین استودیوم ببینیمشون که اون بیرون موندن منتظر ما که همیشه ما کشش میدیم و دیر تمام میکنیم. کامنت های دیگه ای هم داشتیم. دانیال سپهیاری که پای ثابتمونه میگه فراد مجیدی هر بار یه پیشنهادی گرفت رفت. و دانیال فکر کنم استقلالی هم هست، ولی خیلی حال نکرده با رفتن فراد مجیدی. علیرضا رضایی منش میگه ما قصه‌مون این بود که داریم فقط برای یه بازی میریم کانادا، الان مسئله این شد که همون یک بازی هم انجام نمیشه. کانوارو گفته آقا این استیدی تا تیم ملی رو نابود نکنه ولکن نیست. استیدی هر هفته یک دو تا کامنت منفی اینجا داره. کانوارای عزیز. آقای محمد قربانی گفته تیکه آخرتون با حال بود، یادم نیست کدوم تیکه رو میگه ولی
موزیک تهش رو فکر میکنم میگه، توجه میگه. کرده بهش.
آها دمت گرم قربانی. و بازم 120 بازم 120 بازم 120 و دنبال یه کامنت دارم میگردم که آقای ویکتور همون کامنت معروف دراگون که رضا میگه گفتن پادکستتون خوبه ولی وقتی به دراگون اسکوچیچ میرسید فوق العاده بی رحم میشید و فراموشکار. شما میگید کیروش بازیکنای خاطی رو رام میکرد، یادتون رفت که با مهدی رحمتی چی کار کرد و دیگه راش نداد؟ خب به نوعی اونم رامش کرد دیگه. بعد این تاگ طارمی این توییتر رو زمان کیروش میزد، هیچکس واهیش واسطه‌ای نمیتونست به تیم ملی برش گردونه. شما عزیزان وقتی به دراگون میرسید انگار یادتون میره که تو کدوم کشور با چه شرایطی زندگی میکنید.
خب نه درست میگه. و دوره کیروش طارمی جرأت نمیکرد همچین
اصلا دلیل نداشت چرا آره. باید این کارو میکرد. مساله همینه، دراگون باید انقدر بیرحم باشه که نیاز نباشه طارمی تو دفاع از تیم ملی توییت کنه
بیاد بگه آقا برنامه تیم ملی چی شد.
آره.
آره و یه نقدی به این که چرا فکر کردید که تیمای بزرگ دنیا صف کشیدن که بیان با ما بازی کنن. شما عزیزان و آقای عادل فردوسی پور که عاشقش هستم، لطفاً از این خواب خوشخیالی بیاید بیرون که با یک مربی بزرگ به مرحله حذفی صعود خواهیم کرد. به نظر من ما هیچ وقت صعود نمی‌کنیم ولی اتفاقات خیلی بهتری برای فوتبال ما میفته اگر بریم با تیمایی مثل انگلیس بازی کنیم و 8-3 ببازیم، نه اینکه بریم برای یکی.
باخت 8-3 نظرش بهتر از یکی چه؟
بهتر از یکی چه. و این تو همون بحث
میتونه بره تو کادر محرم کار کنه. یعنی چی 8-3 بهتر از یکیشه؟
این همون بحث هنر تجربه است. خب بعد شکل مسابقه که 8-3 به ضرر اون تمام شده رو ببینیم، ببینیم شاید ما هم خوشمون اومد. حتی ما یه بخشی از تو همین زندگی عادیمون داریم میگیم میخندیم و خوشحالیم در حالی که تقریبا 8-3 باختیم و حتی با اختلاف بیشتر. به نوعی تو زندگی به این قضیه
فوتبال آواتارمونه یه جورایی. دنبال اینیم که اونجا خوشگل باشیم، اونجا ببریم، اونجا آره. خوشحال باشیم.
آره اونجا آواتارمونه به قول رضا. یه چیزایی مطرح میکنیم اصلا آدم به فکر فرو میره.
آواتار
پرسپولیس به نظرتون نقل و انتقالات یه ذره زود شروع نشده؟ ماجرا اینه که هیچ وقت این موقع فصل درباره نقل و انتقالات حرفش نبود، در حالی که الان از 3 تا خرید قطعی و 3 تا خرید نیمه قطعی درباره پرسپولیس داره صحبت میشه. من فکر میکنم که خود پرسپولیس که این واکنششونه به ناکامی، یعنی در روزهایی که هوادار شاکیه، از دست یحیی شاکی، از دست مدیر شاکی، قهرمانی رو داده بعد از 5 سال، فکر بکشونن سمت اونور که ببینه چه رئال مادرید داریم براتون میبندیم برای فصل بعد. یاد اون سالی افتادم که تیتر معروف دادن رئال مادرید ایران قرمز میپوشد، علی دایی و کریم و اینا همه با هم برگشته بودن، دارن ذهنو میبرن به اون سمت. ولی یه ذره غیر حرفه‌ای هم به نظر نمیاد. پاسو به دو طرف میدم، هر کی میخواد بگه بگه.
ما دعوا کنیم سرت.
خب نه، از نظر من چیز نیست. اولا یه چیزی که در مربی ها معمولا میگن که تیمی که میخواد فصل خوبی داشته باشه باید زودتر از بقیه کارشو شروع کنه. درست رضا اینو تو بهتر میدونی که باید زود تیمشو ببنده، تکلیفشو روشن کنه، اردوشو شروع کنه، بدنسازیشو شروع کنه. معمولا تیمایی که این مرحله رو خوب میرن جلو شانس موفقیتشون بیشتره، یعنی تکلیفش با خودش روشن بشه.
زود منظورشون همون اول فصل نقل و انتقالاته، نه پیش از
پرسپولیس. فصل واسش قبله تموم شده،
تموم شده ولی مذاکره کردن با بازیکنی که
80 دقیقه تموم شده،
تموم شده اونا گفتیم، ولی مذاکره کردن با بازیکنی که تحت قرارداد یه تیم دیگه است، مثلا
اگه سال آخرش باشه ایراد نداره.
شش ماه آخر قانونی فکر کنم 6 ماه آخر ایراد نداره. 6 ماه
میشه 90% بازیکن لیگ ایران، چون
همه
نه ایرادی نداره. ببین همین نکته که ایوا میگه، بازی ها 20 مرداد گویا قرار شروع شه، حداقل 42 روز قبل اگه یه سیکل تمرینی درست داشته باشی 42 روز قبل تو باید با تیم کاملت شروع کنی. یعنی 42 روز قبل میشه
همون اول تیر میشه.
خب یعنی باید شروع کنی دیگه، الان تیمتو ببندی، مذاکراتو شروع کنی، تیمتو ببندی. بعضی همه تیم‌ها وارد شدن، خیلی بحث مطرحه. سعید صادقی و پفش تا تیم خریدن تو همین الانش.
آره
پرسپولیس هم به نظر منطقیه که وارد خرید شده. ببین احتمالاً بازی تراکتورشون 3-0 میشه، خب و قاعدتاً یعنی باید این اتفاق بیفته و احتمال با 63 امتیاز پرسپولیس فصل تموم میکنه. من فکر میکنم
دومین نایب قهرمان موفق تاریخ بعد از همین سپاهان پارس.
و اینکه اصلا کلاً برانکو، یعنی اوج پرسپولیس، چند بار بیشتر از 63 امتیاز آورده؟
برانکو یه بار با 61 قهرمان شد، با 61 قهرمان شد، ولی دو بار بیشتر، 67 و
68. خب این از 4 فصلش دو بارش بیشتر از این امتیاز آورده، دو بار کمتر. در مجموع فصل به لحاظ نتیجه فصل بدی هم نبوده، ولی خب استقلال انقدر بالاتر بوده. حتی خود یحیی اون حساب کتابا رو کرده، 2 امتیاز گلگاه رو کم کرده، گفته 3 امتیاز کمتر داشتیم و اگه تو دربی اون اتفاق نمی‌افتاد و ما نمی‌باختیم اون 3 امتیاز جبران می‌شد الی آخر. یعنی همون واقعا همون گل جستد میشه گفت به نوعی جامو از پرسپولیس گرفته. خب همون چیزی که بارها صحبتش کرده بودیم، خیلی نزدیک بوده به موفقیت ولی به هر حال شکست خورده، مخصوصا اینکه قهرمان استقلاله. خب اینا همیشه از همدیگه تاثیر میگیرن، یعنی این همه بازیکن که اومده تو استقلال و ناموفق بوده و رفته به خاطر این بوده که زیر سایه موفقیت پرسپولیسیا بوده. الان خب پرسپولیس به هر حال به نظر میاد که ناکامه و کاری هم که تو نقل و انتقالات داره میکنه به نظرم اینجوریه که با بالاترین فوریت فقط میخواد جامو دوباره برگردونه. ما صحبتش کردیم، گفتیم یحیی تو بازار نقل انتقالات تو این چند سال بد کار کرده، خروجیش این شده که پرسپولیس نیاز به پوست اندازی داشته و نتونسته، ولی الان دوباره میبینیم که بازیکن امتحان پس‌داده رو داره میگیره، یعنی اون پوست اندازی اتفاق نمیفته. یحیی داره بازیکن‌های سمبالا، شهباز زاده مطرح شده، پورعلی گنجی گویا بسته تموم شده،
سروش رفیعی
مطرح شده، بیرام و این همه سنشون بالاست،
بازگشت به گذشته است.
آره و میخواد فقط در اسرع وقت جام بگیره. خب یعنی مثلا حالا اون اسمای دیگه‌ای که مثلا تو این لابلا مطرح شده، خداوندلو مثلا، اینا بازیکنان که میتونن اون پوست اندازی رو انجام بدن. مثلا آدمو یاد سال اول عمل نورالدایی مثلا میندازه، حالا با یه ویژگی‌های دیگه، یا اینا اون بازیکنان که میتونن پوست اندازی رو انجام بدن. ولی الان یحیی تمام فوکوسش گذاشته روی این که سریعا به جام برگرده، چون فقط اون میتونه اینو از زیر فشار خارج کنه. یعنی کسی هیچ پرسپولیسی واقعیت همینه، چون مخاطب اینو نمیخواد. مخاطب میخواد جام بگیری، میخواد مخاطب میخواد که بالای استقلال تمام کنی، اینو نمیخواد که تو تیم بسازی واسه شون. اصلا متوجه این ماجرا نمیشه اساسا. بله. و واقعیت اینه که تیم ساختنه با تکرار موفقیت ممکنه. یعنی نهایتا گفتیم دستاوردی مهمتر از نتیجه تو فوتبال وجود نداره. نتیجه است که به تو اجازه میده امکان میده که بتونی پروژهاتو بلند مدت کنی. یه خورده یعنی من اگه بخوام نقدی بهش وارد کنم، برای من عجیب اینه که داره تو کنارها بازیکن میخره. یعنی بحث شده که تو کنارها بازیکن بخره، این یه مقدار عجیبه. پرسپولیس باید تو اون در واقع ستون فقراتش
همونجایی که بازیکن از دست داد.
آره دقیقاً، دروازه‌بان باید بگیره دفاع. جای کنعانی باید بازیکن بگیره، جای نوراللهی بازیکن بگیره، جای مقالو دقیقاً باید همین این چهار تا خرید میخواد.
خب الان از این چهار تا که گفتی سه تاش تو همین راستا است دیگه، بیرانوند و پورعلی گنجیه و سجاد به جای مقالو.
خب سعید صادقی کجاست مثلا؟ سعید صادقی که مطرح شده
به نظرم نیست تو برنامه.
یونس دلفی کجاست؟
اینایی که به نظر میرسه جدی شده، اطلاعی که من دارم، خب بیرانوند که تموم شده، پورعلی گنجی تموم شده. این چیزی که البته مشتاق گفت زوده، ببین مشتاق اینا اولا بازیکنهای آزاد بودن که دوست دارن هم سریع برگردن بازی کنن که شانس جام جهانی داشته باشن. یه ذره تمایل از اون ورم هست، یعنی فقط باشگاه نبوده.
درسته.
حتی در این حد که مثلا خود پیام نیازمندم پیغام داده بود موقعی که اینا یه ذره مذاکراتشون با بیرانوند پرسپولیس به بنبست خورده بود، طولانی شده بود، پیام نیازمندم من شنیدم پیغام داده بود که میخواد بیاد پرسپولیس و اونم دنبال اینه که بالاخره دم جام جهانی بازی کنه. یعنی یه بخشش هم این هستش که این بازیکن‌ها میخوان دم جام جهانی سریع تکلیفشون روشن شه، بیان یکی از این تیم‌های بزرگی که احتمالاً هوادار زیاد دارن و فشار هوادار بهشون کمک میکنه و اینا، یه بخشش هم اینه.
سمت خط تنها خریدی که من واسم قابل پذیرشه همین بحث دانیاله، اینکه دانیال قراره اضافه شده پرسپولیس و رامین بره. من با توجه به مصاحبه که رامین که به نظرم کاملا منطقیه، یعنی اینکه شما برید ازت بپرسن که مشکل فنی پرسپولیس چیه، بگین که من مشکل فنی پرسپولیس این بود که من یه مکمل نداشتم. خب یعنی اگه یه دونه دیگه مثل من بود اون وقت ببین چی کار میکردی.
و اگه خودم بحث قراردادش رو پول نگرفتم و اینا.
به نظرم واقعا مثلا یعنی کاملا منطقی که مربی بخواد یه اتمسفر تیمش رو یه خورده در واقع بهتر کنه، یه خورده یعنی بازیکنه با روی تیمی بهتر تو تیمش داشته باشه.
خروج احتمالی جلال حسینی هم در همین راستاست. یعنی جلال حسینی اون بحث اتمسفر تیم که میگی خیلی خیلی غیر قابل کنترل شده بوده برای یحیی، چیزی که من شنیدم. و حتی من فکر می‌کنم باشگاه هم استقبال می‌کنه از خروج جلال، چون مثلا من شنیدم در این حد که مثلا میگفتش که آقا چرا تو اینستاگرامتون این بازیکن رو دو تا عکس بیشتر میذارید. یعنی جلال به این چیزا واکنش نشون میداده که اینستاگرام باشگاه مثلا اون تعیین میکرده که کی چقدر باز عکس ازش کار بشه و اینا. تقریبا غیر قابل کنترل شده بود.
نمودار رابطش با یحیی هم یه خورده سینوسیه، یک هفته کلا اخراج میشه، از لیست میره بیرون، بعد هفته بعد میاد فیکسه. بعد
اون انضباطی بود، اون انضباطی بود، بعدن هم توضیح دادن که چی بوده، رفته بود والیبال و اینا بازی کرده بود.
قبل از اونم حتی به دلایل غیر از انضباطی هم مثلا 3-4 هفته از ترکیب میمون بیرون، ولی بعد دوباره میومد و این هفته آخرم در حالی که همه فکر میکردن بازیه ما قبل آخر بیاد و آخرین بازیشو تو آزادی انجام بده، مثلا خداحافظی، خیلی هم میگفتن این بازی خداحافظی سید جلال با هواداره پرسپولیس باشه که تنبیه انضباطی شد، بعد این بازی اومد فیکس شد. ولی فکر کنم دیگه، حالا رضا نمیدونم نظرش چیه، فکر کنم دیگه وقت رفتنه شد، چون حتی اگه به این ماجراهای حاشیه‌ای و داستان هم فکر نکنیم، به لحاظ فنی هم دیگه سید جلال بازیکنی نیست که بازیکن پرسپولیس باشه.
درسته، یعنی من اون به مسئله زیر ربط و اینا کار ندارم، ولی بخش فنیش هم داره همینو میگه. یعنی سید جلال تو 3-4 سال اخیر همیشه تو ترکیب تیم منتخب فصل متریکا بوده، همیشه. امسال تو پست خودش بازیکن 11مه، نمرش فکر کنم 6.97 همچین چیزی بوده میانگین فصل. تو آمار دفاعی پرسپولیس هم داریم اینو میبینیم دیگه، یعنی واقعا بالا رفتن سن اثرشو گذاشته. خیلی نمود پیدا کرده، چون مطرح میشد میگفتن که اینکه بازیکن‌های درجه یکی کنارش بازی میکردن، سجاد آدم مدافع بسیار باهوشیه، با تجربه است، کاملا کارشو تو زمین درست انجام میده، ولی اینکه بکشه اون کارا رو انجام بده یا نه، نیاز به این داشت که یه مدافع بیش فعالی مثل شجاع کنارش باشه، یه مدافع نسبتا مطمئن‌تری مثل کنعانی. امسال که اینا نبودن، این نمود پیدا کرد که سید جلال اون ستونه نیست، ستونه کس دیگریه. الان احتمالاً یه 3-4 سالی که ستونه کسی دیگریه، سجاد در کنارش میتونست کیفیت بالای بروز بده، ولی خب امسال همینم افت کرد. حالا تو سر جام جهانی 2018 خاطرم هست که خیلی اون موقعی که از تیم ملی خط خورد، 4 سال پیش بود، هنوز مثلا 35 5 سال شاید بود، دقیق نمیدونم، خیلی مطرح میشد که خب این باید باز هم تو تیم ملی بازی کنه، ولی مثلا ما اون زمان خب با اون شرکتی کار میکردیم که تو ورزشگاه آزادی دوربین داشت و میتونست اطلاعات فیتنس بازیکن‌ها رو در بیاره، هر هفته بررسی میکردیم. معمولا بازیکن بود که کمتر از همه، هم مجموع مسافت طی شدهش دوندگیش پایین‌تر از باقی پرسپولیسیا بود، هم کیفیت دوندگیش یعنی تعداد اسپرینتاش، تعداد فعالیت‌هاش، شدت بالاش پایین‌تر از همه بود. امسال هم که ما خودمون تو چند تا بازی که حالا با تیمایی که طرف قرارداد بودیم تو متریکا دوربین گذاشتیم جلوی اون تیما سجاده دیدیم، مثلا تو بازی سیرجان جلوی گلگهر خاطرم از تنها پایین‌ترین سرعت لحظه ای و بین همه بازیکنان زمین داشت، یعنی دیگه فوتبال توی سرعت خیلی بالاتری ازش عبور کرده بود.
به درد ملوانم نمیخوره دیگه.
چرا به نظرم خیلی خوبه که بتونه، اصلا من فکر میکنم که واقعا ببین سجاد همه رکوردا رو توی پرسپولیس هست، سجاد بالای 100 بازی ملی انجام داد و
تو لیگ خیلی از رکورد لیگ بود،
هم تیم ملی هم لیگ. من فکر میکنم سید جلال انکار نشدنی ترین مدافع تاریخ فوتبالمون خواهد بود. حالا من خیلی میگم پنجلی میگم فلان، من اینا رو ندیدم خب، ولی از موقعی که فوتبال رو دیدم سید جلال از همهشون باسوادتر و موفقتر بوده واقعیتش، و فکر میکنم داستانش دیگه از این قشنگتر نمیتونه تموم شه که فصل رو تو اولین با تجربه بازگشت ملوان به لیگ تموم کنه. اونجا من حدسم اینه که حالا احتمالاً بعد از این میتونیم راجع به ملوان صحبت
کنیم،
ملوان که بیاد بالا به نظرم باید استراتژی واکنشی داشته باشه، بخواد فقط تو لیگ بمونه، احتمالاً کامپکت دفاع میکنه، قرار نیست خیلی خط دفاعیشو ببره بالا از وسط زمین دفاع کنه، عقب زمین دفاع. اونجا به نظرم سید جلال وقتی فضای زیادی وجود نداشته باشه، اون هوش و تجربه سید جلال به نظرم
رابطش با هواداری ملوان چطوره؟
من نمیدونم، من یه جا دیدم که آره یه جا دیدم که مثلا پست تبریک تولدی واسه جلال رافقایی گذاشته بودن تو اینستاگرامشون، اونجا مثلا دیدم خیلی از این ملوانی ها میگم دقیقاً جلال فقر را تنها جلال انزلی مثلا ریال، من نمیدونم دقیقاً، ولی به هر حال من فکر می‌کنم اونجا الان مازیار زاره واقعاً به نظر میاد فرمانده شهر واقعا اونجا، و اصلا اتمسفر شهر تو مشتشه، فکر میکنم واسه مازیار کاری نداشته باشه که بخواد رابطه رو ترمیم کنه.
آره سید جلال اون مصاحبه معروفی هم که کرده سالها پیش و گفته که من به هر حال آخرین سال فوتبالمو میخوام تو ملوان بازی کنم و با ملوان برم کنار، باعث شده که همه منتظر اون اتفاق باشن که ببینن پس کی. اینکه ملوان تو لیگ یک بازی میکرد یه خورده دور از ذهن کرده بود قضیه رو و جالب شد که
البته یحیای مسابقه که اخیراً کرد یه جوری گفته بود که انگار میخواد پیشنهاد کادر فنی و اینا بهش بدن به جلال که مثلا اگه میخوای ادامه بدی تو پرسپولیس بیاد رو نیمکت بشینه. حالا نمیدونم دیگه، خودش باید انتخاب کنه، احتمالاً پرسپولیس نمیخوان بهش بازی بدن، کادر فنی رو بهش تعارف کنن، ولی احتمالاً بین این و این که بره ملوان و اون رویایی که داشته بهش برسه باید انتخاب کنه.
اون اتفاق خیلی جذاب‌تر خواهد بود، نه تنها برای انزلیچیا، برای همه ما. و نکته جالب اینه که اگه بره تو ملوان بازی کنه از سرمربی تیم پیرتره، یعنی سرمربی تیم مازیار 37-8 سالشه،
حکایت ناگلزمن
بایرن میاد، جلال 4-5 سال بزرگتر از اونه. اگه با هم رفیق باشن که خوبه، بگه میدونه یه بازوی توانایی برای سرمربی میشه، ولی اگه اونجا مازیار داستان داشته باشه هیچ جوری نمیشه جمعش کرد.
امیدوارم با اینستاگرام باشگاهشون به مشکل نخوره، چون واقعا ملوان اینستاگرامش فوق العاده است و تیم رسانه‌اش فوق العاده است.
فوق العاده واقعا. ملوان یه بار دیگه هم اینجا گفتیم که توی سوشال مدیا و توی همه زمینه‌ها واقعا بی‌نظیر دارن کار می‌کنن، ما همه هوادارشیم. و صعودش هم که دیگه وقتش بود که الان دربارش حرف بزنیم، که هفته پیش در واقع تو فاصله دو تا پادکست ما صعودشون رو قطعی کردن به همراه مثل کرمان. این هفته هم که همین دیروز بازی شد مثل کرمان هم گرفتن و صدرنشین شدن. حالا بعد تو هفته آخر دید که چی میشه. رضا خیلی بیشتر از شاید حتی بقیه تیم‌ها روشون اشراف داره که باهاشون کار کرده. رضا تیم تو لیگ یک داشت داشتیم، سال دیگه بهت بسپاری میاری بالا دیگه، برام داریم کنترات برمی‌داری.
من یه لیگ سه ای دارم، آوالان کامیاران
خلاصه پس ذهنت داشته باش، ولی بگو که ملوان اون چیزایش که ما نمیدونیم تو بگو.
خب با اینکه هر دو تا تیم صعود کردن، ملوان و مسپ لیگ برتر تموم شده، ولی یه رقابت خیلی مهمی بینشون جریان داره که حالا یه پله هم ازش مونده، هفته آخر مونده. تیمی که امسال قهرمان لیگ یک شه رکورد امتیازگیری تاریخ لیگ یک رو میشکونه.
این لیگ برتر.
آره دقیقاً این لیگ برتر میشه. حالا الان ملوان دست بالا رو داره و تو بازی آخر باید با ویستا توربین بازی کنه که تیمیه که واسه نیافتادن داره تلاش میکنه و اگه به بازه احتمالاً میفته، یعنی خیلی تیم پرانگیزه ایه که جلوی ملوان قرار میگیره. از اون
و اگر نیفته سایپا رو میندازه لیگ دو، یه فاجعه عجیب غریب.
آره و واقعا امیدوارم سایپا نیفته.
اینکه سایپا رفته تا اونجا عجیب غریبه.
ببین شما یه تیمو به ترتیب بده به سعید اخباری، امید روانخواب و حمید درخشان، استقلال رو بده میفته.
و آقای سراجی مدیرش.
و سایپا اینه که سایپا یکی از 5 تا تیمی بود که تو همه دورهای لیگ برتر حضور داشته تا پارسال که بیفته، به همراه دو تا قطب تهران و دو تا قطب اصفهان، اینا این 5 تا بودن و سایپا رفت و بلافاصله حالا داره میره لیگ دو. دور نشیم
حالا اگه خیلی به گذشته ها و اون بحث کری استقلال دست دو و سه چی بود به اون برسیم، اگه سایپا بیفته اولین قهرمان تاریخ لیگ برتر که میره دست دو.
آها که میره به دیگه دو،
میشه سطح سه فوتبال کشور.
پاس همدان، پاس همدان رفته منتها با اسم دیگه، دیگه پاس تهران بوده و تبدیل شده به پاس همدان.
خوشم میاد اینجا حضور زن داره سری جواب میده. آماده است.
خب از اون ور مسم با خیبر بازی داره، خیبر صعود نکرده ولی بازیشون خیلی حیثیتیه. حتی باشگاه خیبر اینستاگرامش سعود ملوان تبریک گفته، سعود مس تبریک نگفته و خیلی متهم
در
کرده بود
فوتبال پاک و اینا.
آره خیلی
کرد.
مس رو متهم کرده بودن چون مس میدونید دو تا تیم جداش بازی نکردن، یه تیم تیمی که خوشه طلایی که هم از خیبر امتیاز گرفته هم ملوان رو برده، یعنی یکی از اون دو تا تیمی که ملوان رو برده، جلوی مس یهو اعتصاب میکنن بازیکنش، فقط همون یه هفته بازیکنش نمیرن، همه بازیکنی که میرن تو زمین شمارشون 73 74 75 78 ایناست، این بازیکن رده N و 4 تا میخوره، تفاضلی هم حتی میده به مس. این باعث میشه که مس خیلی تو نگاه مثلا تیم مثل خیبر که تو رقابت باش بوده خیلی تیم دوست داشتنی نباشه، واسه همین از این ور مس هم بازی سختی داره و حالا اون رقابتش وجود داره، ولی به هر حال جشن صعود گرفته شد واسه مس تو آخرین بازی خونگیش. ملوان هم این سه شنبه تو انزلی جشن صعود میگیره. ببین ملوان 4-3-3 یه 4-3-3 هجومی بازی میکرده، یه تیمی که مقدار باز بازی میکرده، با توپ دوست داشته بازی کنه و رو ضربات ایستگاهی تیم قوی بوده، یک دو تا وینگر خیلی خلاق داشته، یه وینگری داشته حالا تو لیگ برتر باهاشون میاد و میبینید، بازیکنی که تو سن بالا پیدا شده
اسمش؟
ولی سجاد بازگیر فوتبالیست بوده ولی داره آرمون فوتبال یاد میگیره اونجا بالا. چند تا بازیکن مستعد دیگه هم تو تیمشون هست، شناخته شده ترین بازیکنشون برام صادق بارانیه که با دو سه تا تیم تو چند فصل اخیر سقوط کرده به لیگ یک و به نظر میاد فوتبالش تمام شده، ولی اونجا دوره خدمتش برگردوندش و کاپیتان تیم بوده، بازیکنی که حتی فوتبالش چیزی که ما دیدیم نسبت به چیزی که تو لیگ برتر ازش میدیدیم پیشرفت کرده و چند تا کاشته، چند تا گل خوب، شوت خوب و اونجا یه شخصیتی پیدا کرده تو اون تیم، شخصیت ویژه‌ای پیدا کرده. نکته اصلی تیم که تیم دست مربیش مازیار زاره است، مدیر عاملش پژمان نوریه، یعنی دیگه از این قشنگ. آره چه آره عالی واقعا. مازیار هم خب یه مربی جوونه، تجربه فنی خیلی زیادی نداره، چیزی که من از به هر حال این حالا همکاری دورا دور باهاش دریافت کردم از این جنس مربیاست که اتمسفر تیم همیشه دستشه، میدونه تو تیم چه اتفاقی داره میفته، یا بیشتر در واقع بیشتر از اینکه کوچ باشه همون منیجره، یعنی مدیریت تیمو بیشتر بلده.
ایمیجی که از خودش هم درست کرده به نظرم جذابه، یعنی وقتی میاد حرف میزنه، وقتی میاد مثلا جلو دوربین نمیدونم با هوادار حرف میزنه، اینا فوق العاده است.
آره. پیش بینی من از ملوان اینه که چالشش فصل بعد نگه داشتن تیمه، یعنی ملوان هم به لحاظ شکل بازی
که میان بالا و
نه مثل مس، من فکر میکنم مس یه اتفاق ویژه تری باشه تو تو لیگ برتر فصل بعد. ببین مس فوتبالی که بازی میکنه خیلی واکنشی، فوتبال دفاعی، فوتبال خیلی خشن، بازی مستقیم، وقتی توپ داشتن مستقیم بازی میکردن، رو ضربات ایستگاهی تک و توپ گل میزدن و رو ضد حمله ها خیلی خطرناک بودن. تو جام حذفی فولاد رو حذف کردن با همین ضد حمله هاشون، میتونستن بیشترم گل بزنن به فولاد، دو سه تو فقط به تیر فولاد زدن. یعنی از فولادیا میتونیم بپرسیم که مس چه تیم خطرناکیه و ما که تو لیگ یک دیدیمش و مس مهره های بهتری داره،
پشتوانه مالی.
آره و مهمتر از همه پشتوانه مالی، بودجه بزرگ شرکت ملی مس که تو ورزش و فوتبال پخش می‌شده
به ضرر رفسنجان میشه.
آره یعنی رفسنجان بخش گندهشو برمی‌داشته، اونجا اونا خیلی خرج می‌کردن، هرچند خیلی تو چشم نبوده که خیلی خرج می‌کردن، ولی الان که مس میاد بخش زیادی از این بودجه رو میاره. احتمالاً این
آقا یه چیزی من بگم تو پرانتز، مس که میگم مدیرای رده بالای مس به این نتیجه رسیدن که همه این بودجه رو جمع کنن یه تیم داشته باشن، اینقدر در تون کل لیگ برتر داره تقریبا نصفش میشه تیمای استان کرمان و بعد تیمای پولداری هم هستن و همه هم با یه روند و یه شکلی و همین. بعد چقدر مگه هوادار فوتبال وجود داره اونجا که بتونه همه این تیم‌ها رو مثلا بکنه تیم پر هواداری؟ این نگاه اگه وجود داشته باشه من نمیدونم تا چه حد هست، ولی نگاه درستیه.
زیرفت موضوع من
آره نه این زیرفتیه که ایوان نمیدونه.
خب این روش مشخصه، این نگاه اگه وجود داشته باشه ما تو ابتدای فصل میفهمیم یه تیمو خوب میبندن یه تیمو ضعیف میبندن.
میبندن که بیفته.
اگه موند اگه نموند انرژی و در واقع منابع شرکت ملی مصر نره واسه مثلا دو تا تیم
اون یه دونه عادتا مصر کرمان مرکز استان و چیز احتمالاً سابقه بیشتری هم داره، احتمالاً بیشتر توجه سمت همون مصر کرمان بره.
به نظر من اون کارو بکنن کار درستی کردن، چون لیگ پر دیدمش تیم کرمانی شده که به نظر من یه سری تیم پرطرفدار مثل
لیگ یک هم کلی الان دارن دیگه، مثل شهر بابک.
آره تیم بعدی که ممکن بود بیاد آرمان گوهر سیرجان آره. بود بعدیش دوباره مثل شهر بابک بود.
مصر با فرزاد حسین خانی و کادرش یه تیم واکنشی با بازی مستقیم
اون مربی جذابه. خب به هر حال
آره با اون تیپ عجیب واقعا غیر عادی ترین تیپ نیمکت های ایران هم
نیمکت و کار جذابش اصلا از شروع بازی شروع نمیشه، از یه نیم ساعت 40 دقیقه قبل از بازی شروع میشه که بعد
قدم زدن
بعد دنبالش کرد.
آره خب یه روالی هم داره معمولا هولوش دقیقه 20 25 یه چند دقیقه بازی رو میخوابونه اگه احساس کنه جریان بازی اونجوری که میخواد خوب پیش نمیره. واقعا از اون تیم واسه میتونه یقه بگیره، یعنی من فکر میکنم که احتمالا مس تو لیگ برتر فصل بعد من حدسم اینه که شاید بهتر از ملوان،
یعنی با همین اسکواد و همین بازیکن‌ها.
ببین بیس خوبی داره، پول هم داره میتونه خرید کنه. همین الان زمزمش هست که حامد لک رو خریدن واسه گلرشون، خب به حال گلر پرسپولیس هر چی باشه خب میتونه بازیکن بخره، ولی بیس خوبی هم داره، بازیکن جوون خیلی خوبی داره، دوتا وینگر داره، دوتا وینگر سرعتی و ضد حمله ای.
گلری که استقلال قهرمان لیگ کرد، قهرمان لیگ مشخص کرد.
دوتا وینگر خیلی سرعتی و خوب داره از این بازیکنایی که حالا مثلا شاید با توجه به اینکه مس تیم آندرداگ لیگ خواهد بود، تیمی که قرار نیست ابتکار عمل دستش باشه، قرار عقب بشینه ضد حمله بزنه، اینو احتمالی که درخششون تو لیگ برتر فصل بعد ببینیم کم نیست. امین کاظمیان یه وینگر چپ سمج درگیر و سامان تورانیان یه وینگر جوون 20 ساله سرعتی که تو سرعت خیلی خوب میتونه ضربه بزنه، یعنی مهره واقعا غیر قابل مهاریه تو ضد حمله. من فکر میکنم رو در واقع بیس توانایی همین دوتا وینگری که داره و چند بازیکن خوب دیگه ای که داره با یه خرید خیلی کمی و با حفظ همین استراتژی بازی که یک فصل باش کار کردن، حدثم اینه که مس احتمالاً چالشش اینه که یه تیم میانه جدولی موفق باشه، ملوان چالشش اینه که بتونه خودشون نگه داره تو لیگ برتر. حالا ما تجربه خوبی تو متریکا از کار کردن ما ملوان داشتیم، اگه فصل بعد باشیم یا نباشیم واقعا فکر می‌کنم که چه ما چه هر کس دیگه‌ای که این فوتبال رو دوست داشته باشه دوست داره ملوان حتما بتونه خودشون حالا که اومد بمونه و
آره جزء تاریخچه لیگ. من حالا هشتگ نوستالژیشم بگم، ملوان 14 دوره تو لیگ برتر بوده از 21 دوره و جزء 8 تا تیم بالاست از این لحاظ، یعنی معادل تراکتور سازی بعد از در واقع این 4 تا تیمی که همه ادوار بودن و سایپا که 20 دوره، فولاد یه دوره رفته برگشته، بعد از اینا ما میرسیم به ملوان و تراکتور. ملوان 14 دوره بوده، یک بار سقوط کرده و بلافاصله برگشته اون اوایل و این سقوط آخرش دقیقا تو سالی بود که برانکو اومد پرسپولیس، تیم جذاب برانکو که قهرمان نشد توی اون سال، همون سالی بود که ملوان سقوط کرد. یه بازی خیلی جذاب با همون پرسپولیس داشت توی انزلی که با گل دقیقه 90 کمالکام یابینیا شد، اون موقع که مازیارزاره خیلی با پرسپولیس یا جنگ داشت و ریختن به هم و دعوا شد، مازیارزاره میگه اینا چرا شادی بعد گل کردن. مازیار یه چند سالی ذهنش کلا درگیر دشمنی با پرسپولیسیا بوده، این وقتی ذهنش رو از این ماجرا
موقعی که اون پنالتی رو گرفت
واقعا کار تاریخی که کرده
بود. البته میدونی که واقعا الان بری نگاه کنی اصلا فکر کن 4 قدم بیرونش
شدمه، مهم نیست
امکانش زودتر برسه به تو
میتونست گل بزنه
از گابریل
بود زربه رو قبل از گابریل بزنه آره، ولی خب اون پنالتی تاریخی رو گرفت و آره اون سال سقوط کردن داره که مازیار بازی میکرد براشون. آخرین بازیشون تقابل تجدولیات با سیاه جامگان اون سال ملوان حتی یکیچ هم میباخت میموند، ملوان باخت یکیچ میخواست از اون بازی، سیاه جامگان دو هیچ میخواست، بازی هم یکیچ بود تا دقیقه 90 که حمید علی اسکر گل زد.
غیر از لیگ خب جام حذفی تا سالها تا همین چند سال پیش پر افتخارترین تیم جام حذفی بود، بعد اینا جام باشگاه آسیا رفتن واقعا خب تیم
بعد از قرمز آبی اینا بیشترین حضور تو فینال جام حذفی رو دارن، 7 تا فینال جام حذفی رفتن که سه بارشو قهرمان شدن، 4 بارشو نایب قهرمان. و آره تو اون تیمی که اون روز به سیاه جامگان باخت و اون سقوط تلخو داشتن، کنانی زادگان مدافع بود، مازیار زاره بازی میکرد، عزت پورغاز بود، جلال رافخایی مهاجمشون بود و اون تیم سقوط کرد و خیلی سخت سالای سختی رو گذروند اونجا. همین پارسال که ما زیار رفت، پارسال بود دیگه، اینا تو منطقه سقوط بودن و به شدت با بابل و اینا رقابت داشتن. اول تیمو نگه داشتن، بعد یه تیم خوب ساختن و اومدن بالا و سال دیگه 15مین حضورشون توی لیگ برتر خواهد بود که خیلی هم برای همه هوادارهای فوتبال جذاب خواهد بود. با اون شکل و شمایلی که اون شهر داره و اون ورزشگاه تو دل شهر رو شمال و اینا، کلا من موافقم که تیمایی که لب دریان بیان لیگ برتر. تا این همه تیم کبیری ما داریم، می‌خوایم چیکار؟ یکی از همین کبیریام که گلگهر بود که رقابت معروف سر مقام چهارم که گفتم انگار برای ما خیلی رقابت مهمه بود، در هفته داشتیم دربارش حرف می‌زدیم. دیروز یه برد خورد، گلگهر لیگو با 5 تا برد متوالی تموم کرد، بعد از رکورد 6 تا برد متوالی استقلال که توی مقطعی از فصل جاری اتفاق افتاد. این بهترین رکورد بود، با 5 تا برد 15 امتیاز توی هفته‌های آخر. بالاخره گلگهر بود که از مساوی فولاد هم استفاده کرد و چهارم شد.
بهترین نتیجه دهه‌های اخیرش رو گرفت.
دهه‌های اخیر. و البته اگه هفت امتیازش رو نمی‌گرفتن، سوم بود به جای سپاهان.
راجع اون حالتی که هفت امتیاز رو نگرفتن ازش یه بار صحبت کنیم. خب خود امیر قلنایی و کادرش زیاد صحبت کردن.
آره.
یعنی ما بد نیست یه نگاهی بهش بندازیم که واقعاً تو زمین چه اتفاقی افتاد. چون باگنون بوکو فکر نمی‌کنم بازیکنی بود که مثلا با اون تونسته باشن بازی رو ببرن. تخلف، یعنی به نظرم یه اشتباه اتفاق افتاده. حالا کاری ندارم که نتیجهش صحیحه یا نه، قبلا بحث کردیم اینا، ولی
نظر فنی تاثیر روش
آره. یعنی مثلا ما نباید الان نگاه کنیم بگیم که محرم سه هیچ قلعه نوئی رو برده، قلعه نوئی 4-2 محرم رو برده. اتفاقی تو زمین افتاده اینه. خب اگه ما این سه هیچ رو پاک کنیم، داستان اینه گلگهر فقط دو تا بازی رو باخته،
یکی به فولاد یکی به استقلال.
حتی هر دو تا بازی هم خوب بوده و دقیقاً همون دو تا آدمی که فکر می‌کنم قرنوی گزینه آخرش باشه که بخواد ببازه بهشون، یعنی اصلا حاضر نباشه بازه، اون دو تا بردنش. ولی دو باخت میشه بعد از استقلال که بدون باخت بوده کمترین تعداد باخت تو این فصل، میشه 58 امتیاز. 58 امتیاز، امتیاز نزدیک به قهرمانی واقعیتش. با چه اسکوادی؟ 5 امتیاز بیشتر از سپاهان و 42 گل زده، بهترین خط حمله لیگ. 21 گل خورده بعد استقلال و مشترکاً دومین خط دفاعی لیگ. در مجموع فصل موفقی بوده واسه اون باشگاه و واسه امیر قلنوی. قلنوی مدت هاست که داره تو لبه اینکه سهمیه بیارم یا نیارم، سوم چهارم بشم یا نشم میجنگه. یعنی بازی براش اون بازی شده و از یه جای بعد فصل، بعد از اینکه حالا اون هفت امتیاز گرفتن و داستان ما رو پله و اینا اتفاق افتاد، دیگه بازی براش همین شد و
شد 30 امتیاز کم کم.
آره. و خب در مجموع با یه پایان خوش از این تعطیلات سر جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا، فکر میکنم این تیم بیشتر از همه بهره برد، تونست نقاط ضعفش رو تا حدودی برطرف بکنه، یه تیم آماده کنه که دیگه تو 6 تا بازی بعدی، اول رفت تو خونه رقیب مستقیمش فولاد یه امتیاز گرفت و بعد از 5 تا بازی 15 امتیاز گرفت و فصل تو رتبه 4م ولی حقیقتا تو رتبه 3م تمام کنه.
آره خیلی مقامش بیشتر از این که مدیون بردای متوالی خودش باشه، مدیون این 0-0 آخر فولاد هم هست که تو یکی از همین اتفاقات عجیب غریب هفته آخر، نصف میزبانا در واقع توی شهر دیگه میزبانی کردن دیگه. مثلا آبادان رفت مسجد سلیمان که میزبانی هم نکرد، نشد اصلا بازی نساجی که اونجور، پرسپولیس و فجر سپاسی به جای شیراز توی تهران بازی کردن، خلاصه فولاد هم توی
بازی
تهران.
این بازی خیلی جالب بوده، مثلا
تو کرج،
تو کرج تو هنوز نمیدونی کجا بوده، اینقدر عوض
شد بوده.
اینقدر عوض شد
همین ماجرا.
آره تا شب قبل از بازی چند دفعه این عوض شده. یعنی فولاد چیزی که من شنیدم، اینا موقعی که اهواز بودن اولا نمیدونستن بازی کجاست، قراره تو تهران برگزار بشه یا تو مشهد. بعد میگن خب بهشون میگن پاش میای تهران. تهران که اومدن گفته بودن خب شما احتمالا تو دستگردی بازی میکنید دیگه. بعد دوباره لحظه آخر چیز کردن، شب قبلش دوباره گفته بودن نه آقا دستگردی به یه دلایلی که فوتبالی و اینا نبوده وسط شهر اینجا بازی نکنی. خب کجا؟ کرج. دوباره گفت آقا کرج ما از اینجا آخر هفته است، ملت دارن میرن تعطیلات، میرن شمال، ترافیک ما چجوری؟ گفتون باشه. حالا که اینجوریه دوباره تو
تهران
اکباتان دوباره صبح پا شده بودن، بهشون گفته بودن نه آقا دوباره کرمون کرجه، اکباتان نمیتونید برید. که بعد جواد هم مسابقه کرده بود گفته بود که ما فقط 2 ساعت تو ترافیک تهران تا کرج بودیم. و بعد مهمتر از همه اینا، این بازی رو اصلا تلویزیون هیچ شبکه‌ای نشون نداد. یعنی شما فکر کن در
مهمترین بازی باقی مونده لیگ بود دیگه، دقیقاً. تنها رتبه‌ای که تنها گفتیم
تقریبا بعد از این ساعتی من داشتم که با هیچ بازی دیگه چیز نداره، مشکلی نداره.
حتی همزمان هم نداره، اصلا وسواس داره همزمانی بازی رو به خرج می‌دی.
دو ساعت زودتر از بقیه بازی برگزار کردی که نباید برگزار می‌کردی. قاعدتا اگه من جای فولاد بودم بازی نمی‌کردم، میگفتم آقا باید بازی با گلگهر چیز شه، اگرچه رتبه 4 خیلی اهمیتی نداره تو سهمی و اینا، ولی به هر حال من میگم چرا نشون ندادید آقا، یعنی چی؟ و بعد از همه اینا آقا چرا سازمان لیگ یه واکنش نشون نمیده به اینا، بگی آقا من ناراحت شدم بازیمو نشون ندادید، اصلا انگار نه انگار براشون مهم نیست، اون بازی برگزار نمیشه، این بازی میزبان میگه نه من اتوبوس ندارم نمیدونم بدم به تو، اون یکی میگه که این اتوبوسی که دادی نمیدونم صندلیاش اینجوریه، بازی یه چیز اینجوری بوده
دیگه. خیلی عجیب بود بازی رضا نیاتی و منصوریان.
آره بس سازمان لیگ همینجوری نشه.
اونجا چی شد؟
منصوریان میگه ما زنگ زدیم به آقا رضا، با هم هماهنگ کردیم حرفای منصوریان دیگه، بعد اومدن گفتیم آقا آبادان گفتن نمیشه مسجد سلیمان، بیایید با هم بریم مسجد سلیمان، گفت نه شما برید ما میایم، گفت نه شما برید ما میایم، ما حرکت کردیم، گفتیم پس براتون اتوبوس گذاشتیم میریم اونجا هتل هم میگیریم براتون، اتوبوس براشون گذاشتیم، اومدن میگن اتوبوس خوب نبوده،
تک صندلی نبوده،
گفتم اتوبوس تک صندلی وی آی پی نبوده، ما یه اتوبوس خیلی مدل بالای 44 نفره براشون گذاشتیم.
بعد ما به جاش بعدن گفت به سهیل مهدی زنگ زده گفت آقا یه اتوبوس یه ونم میشه براشون بگیری، گفتیم باشه یه ونم براشون میگیریم، یه ونم گرفتن، بعد گفتن نه دیگه الان دیره، یعنی واقعا
نه گفتن دیره
آقا باز اونجا یه تیم نرفته، بازی نساجی تراکتور
هر دو تا تیم
هر دو تا تیم تو زمین بودن، سازمان لیگ به خاطر اینکه میزبان زمین رو مشخص نکرده بازی
رو اگر مشخص نکردین چطوری اومدن رد میشدن از اینجا.
این الان چیزی که نساجی میگه به نظر میرسه درسته، یعنی اینا حدسی که دارن میزنن به نظرم حدس درستیه، میگن آقا اینا چون میخوان بازی پرسپولیس تراکتور رو 3-0 برای پرسپولیس کنن، برای اینکه تراکتوریا ناراحت نشن میخوان این بازی هم یه بهونه ای از ما بگیرن، میگن میزبان مشخص نکردی 3-0 برای تراکتور، بعد به تراکتوریا بگن اونجا 3-0 بازندتون کردیم، اینجا عوضش 3-0 برندتون کردیم. احتمالاً این اتفاق بیفته چون الان گیر دادن به نساجی، میگن آقا شما به عنوان میزبان ورزشگاه مشخص نکردید، در حالی که تو ورزشگاه بودن،
تو ورزشگاه بودن
دو تا تیم تو ورزشگاه.
اصلا اینکه من فکر کردم بازی فولاد توی دست گردی برگزار شد سر هم مصاحبه مدیر عامل نساجی بود که کنار زمین وایساده بود، داشت گفت ما اینجا ایم، تراکتور هم که اینجاست، بعد اینا میگن فلان و پس فردا تو همین زمین قرار بازی فولاد پدیده برگزار بشه پس فردا، یعنی اصلا زمین مشخص بود و همه رفته بودن، شاید برای اینکه حرفشو نقض کنن پس فردا اون بازی رو بردن کرج که بگن تو این زمین نمیشه بازی کرد،
باعث بازنده شی
و بعد بکن این سیج رو به جبران اون سیج بخوام بدم به تراکتور، چه سودی داره برای اونا؟ اصلا تراکتور که دعوای جدولی و امتیازی نداره، که الان مشکل امتیاز نداره، یه کوری با پرسپولیس داشت در واقع، تو بازندش کن جدی پرسپولیس، بعد بری برندش کن جدی نساجی، بعد با اینکه نساجی شاکی شد حالا اونم یه سیج دیگه
سال دیگه
دیگه تموم شده، سه تا بازیش رو حواس که سه تاشون احتمالاً سهیش میشه چون گزینه دیگه‌ای وجود نداره. آره همینایی رو که ما داشتیم میگفتیم آقای نکونا به شکل قشنگ‌تر و بیشتری هم گفت، در واقع بازی فولاد پدیده پخش تلویزیونی نداشت ولی کنفرانس بعد بازی جذابی
داشت. یادشم اونم بگه حتا پخش تلویزیونی یادشم اونم یکی از داستانا
آره.
اینقدر مشکل داشته اون بازی پخش تلویزیونی توش گم بوده.
دوست دارم در مورد بازیای لیگ که اینجا تو کرج برگزار شه، من خودم حلوش 12-13 سال فردیس کرج بودم، زندگی کردم اینجا. این که لیگ اینجا برگزار میشه خنده داره، به خاطر اینکه ماها اشتباه میکنیم ما رو جریمه میکنن، مشکلی نیست. الان کی میخواد فوتبال ایران رو جریمه کنه با این برنامه‌ریزی؟ ما تا ساعت 11 صبح امروز نمیدونستیم کجا بازی میکنیم، امروز به خاطر این تعطیلاتی هم که هستش و همه مردم دوست دارن برن مسافرت، دلخوشی که ندارن، مسافرت دلخوشیشونه، همه هم دارن میرن، ما ساعت 2 بعد از ظهر تیممون از هتل زده بیرون تو ترافیک تا برسیم اینجا ساعت 4 بعد از ظهر. نمیدونم کی باید جواب بده. ما صحبت کردیم، قرار شدش که اگر بازی به هفته آخر کشیده نشود بازی تهران برگزار بشه، گفتیم آقا ما حاضریم هزینه ها رو هم تقبل کنیم، تیمشون بیادش اهواز بازی کنن، همینطور که فجر این کار انجام داد. برای ما نمیشه، برای فجر میشه. گفتیم آقا تهران برگزار بشه، حداقل کرج امکاناتی که هستش واقعا سخته اینجا بازی کردن. نگاه به یه زمین چمن سبز نکنیم، ما کولر داریم توی تو رخکنمون کولر داشتیم، گفتن آقا موتورشو بردن روشن نمیشه، ساعت 4 بعد از ظهر تو این گرما هم اومدیم، میگیم آقا سرویس بهداشتی رو لطفاً یه چیزی بیارید اونجا واسه این آب، اونجا داره لوله ها آب میده، میگن نیستش ببخشید. اصلا دیگه چیزایی که واقعا لیگ حرفه‌ایمون خنده داره، نگیم لیگ حرفه‌ای، ما داریم یه لیگ برگزار میکنیم که فقط لیگ داشته باشیم، لیگ فوتبال داشته باشیم به خاطر بازیکن‌ها، به خاطر این جوانایی که تو این فوتبال هستن. واقعا شرایط لیگمون امسال که اصلا افتضاح بودش، بازیایی که می‌کردیم معلوم نشد آخر سر با تماشاچیه بدون تماشاچیه، اتفاقاتی که افتاد دیگه واقعا خنده دار بود واسه فوتبال. مثلا این سال دیگه امیدوارم واسه فوتبالمون تکرار نشه، به خاطر اینکه فوتبال باشگاهیمون، ملیمون، همه چیمون اصلا یه آشی شده بود که دیگه هر کسی میرسید یه هم میزدش که یه نظرش و حاجتش برآورده بشه.
تو دل همین ماجراها و بی‌برنامگی‌ها نکونام رفت یه 0-0 روز آخر داد به پدیده و رتبه 4 از دست داد. یه اتفاق جالبی که این هفته آخر توی تیم فولاد میافتاد پاتوسی بود که تازه آخر فصل یادش افتاده بود اوج بگیره و خیلی همه کسایی که با پاتوسی کار کردن از این که خیلی شیطونه و خیلی از زیر تمرین گاهی در میره و خیلی شکموه. یعنی من شاهد بودم تو اردوی چیزی که 2-3 مامورشن که نره شکلات بخوره و آخر 2-3 شکست میده و میره شکلات میخوره. همیشه این که روی فرم نگرش داره یکی از چالش‌های بزرگ مربیایی که با پاتوسی کار میکنن. این هفته‌های آخر خیلی رو فرم بود و یه نکته جذاب بازیش این بود که کاشته گل میکرد. ما تو فوتبالمون خیلی عادت نداریم به اینکه ایستگاهی بگیریم، سانت کنیم، گل بزنیم، که آره این یکی از اصلا ترفندهای تاکتیکی مهم مربیامونه، ولی اینکه کاشته مستقیم گل کنه.
آره دو تا تو دو هفته منتهی به همین هفته آخر زد، این هفته 28 و 29 به سپاهان و پیکان باشتم زد. یه دونه هم قبلا تو لیگ ما زده بود، پارسال به نساجی زده بود از یه زاویه خیلی بعیدی، یعنی به نظر میاد میخواد سانت کنه، فکر نمی‌کنم این آدم باهوشیه، فوتبالیست باهوشیه. مشابهش مثلا تو استقلال زده بود که البته حالت گل به خودی گرفته بود جلو پارس جنوبی، ولی اینو مستقیم کرده بود تو گل نساجی. یه بحث تاریخچه میتونیم بکنیم دیگه، دقیقاً همونطور که گفتی، اینکه اصلا ما کاشته مستقیم تو فوتبالمون نداریم. بهترین کاشته زنامون تو فوتبالمون مهدی مدویکی و جواد نکونام بودن که اینا تو لیگمون خیلی کم بازی کردن، یعنی مثلا خیلی سالای کمی بازی کردن و بیشتر تو تیم ملی ما ضربات ایستگاهی
میره چند دقیقه قبل دیگه کاشته زن.
آره آره. خب فکر می‌کنی بهترین کاشته زن تاریخ فوتبالمون کیه تو لیگ برتر؟
توی لیگ برتر آره. کاشته مستقیم
آره، فقط یه نفر رو داریم که بالای 10 تا زده، 15 تا زده، مهدی رجب زاده است. مهدی رجب زاده بهترین کاشته زن تاریخ لیگ برتره با 15 تا کاشته مستقیم. و مثلا شاید تو ذهن آدم ها ایمان مبعلی بیاد، میلاد میدابودی بیاد، اینا 7 تا زدن کلن. مثلا ایمان مبعلی تو 268 تا بازی لیگ برتری 7 تا زده، هر 10 تا بازی یه دونه، ولی خب تو ذهنم خیلی پررنگه. اصلا کلا ایمان مبعلی فوتبالیست پررنگه تو ذهن همه، یعنی هیچ وقتم به نظرمون به اون چیزی که قرار بود
برسه حقش نرسید.
ولی فکر می‌کنم، من فکر می‌کنم که واقعیتش اینه که مثلا حکایت خود عزیزیه، خیلی اوورریتد بوده میلاد ایمان مبعلی.
واقعا مهندس هستن بهش.
من فکر می‌کنم به خاطر این بوده که تو 17 سالگی تو ورزشگاه آزادی اون موقعی که خیلی کم فوتبال پخش می‌شده، این یهو اومده تو بازی با پرسپولیس دو تا پرسپولیسی دریپ کرده به آبزاده گل زده. و همه خب فکر می‌کنن که قراره فوتبالیست خیلی ویژه ای از توش در بیاد، هیچ وقت نشد. تو پست خودش همیشه انتخاب 4م 5م بوده، تو پستش تو یه دوره علی کریمی، مشتبه جباری و محرم نویدکیا جلوتر بودن از ایمان مبعلی، یعنی اون دوره که 4-3 تو فوتبال ما اوج گرفت و ما یه هافک پشت فوروارد داشتیم، این همه بازیکن خوب نشد دیگه. و خیلی جام که قرار بود کار، البته بازم همیشه تو نگاه مردم همیشه ایمان
آره شده.
نه اتفاقا برعکس. اون ماجرا،
من چون سر اون ماجرا علی دایی میگم، از اونجا که همه فهم کردن
همه فهم کردن دایی... ظلم شده.
آره دیگه. آره همه فهم کردن علی دایی نمیدونم حقشو خورد.
آره دیگه، بعد از اون تکله و اون سوپر جام.
خب اون که بعد اون بحثا بود، یعنی اصلا چیزه، یعنی مسیر علت معلولی برعکس اینجا. ولی من میخوام بازی ایران چین رو بگم، اون چه وقتی چیپ زدم بود آقای گل محمدی. خب اوکی، یحیی پنالتیشو خراب کرد و هنوز داره تقاص پس میده، ولی یادمون رفته که اون بازی اولین پنالتی که خراب کردیم ایمان مبعلی خراب کرد.
اینش تقصیر عادله.
و ایمان مبعلی اصلا چند دقیقه آخر اومده بود تو که واسه اون پنالتی بزنه، زد به تیر. خب حالا ایمان مبعلی 7 تا کاشته مستقیم زده و میلاد میدابودی که به عنوان کاشته زن تو ذهنمونه اونم 7 تا زده، ولی دو تا بازیکن هستن که بین اینها و مهدی رجب زادن، یکیشون ادینیوست، یکی از بهترین گلزنای دیگه، ولی اون یکی یه بازیکن خیلی مهجور و گمنامیه که خیلی کم بهش توجه شده.
یه راهنمایی میکنه
توی تیم خیلی کم طرفدار که کانال طرفداری خیلی شلوغی داره
توی پیکان، محمد رضا
تماسی
و 8 تا گل اسطوره باشگاه پیکان. آره دومین کاشته زن تاریخ لیگ.
آره اون خوب کاشته میزد.
خیلی بازیکن خوب و خوش اخلاقی هم بود. خیلی سالها توی پیکان بازی کرد. اول رجب زاده بود، این دوم یعنی
دوم مشترکاً ادینیو تماس، ولی حتی ده تام نزدن. یعنی ما می‌خواستیم اون موقع که بحث شد گفتیم چه سوژه خوبی راجع به این صحبت کنیم که اصلا راجع به استایل ایسکای زدن، ولی وقتی که طرف تو تاریخ لیگمون بیشتر از 10 تا نزده چه استایلی؟
اگه پرسپولیس مکمل خوب برای رامین پیدا کنه،
من رامین فهمیدم که تو این فصل که میاد یه دونه حداقل بزنه، چون هر چی هم داخل کاشته زن که هست تا حدودی. آره. یه گل خیلی خوبه برای پرسپولیس زد،
خوب میزنه.
دقیقه 90 توی مشهد پرسپولیس 2-1 داشت میباخت فکر کنم با پدیده، چون اصلا دو تا مشهدی بودن تو دیگه، با پدیده 2-2 کرد بازی رو. فهمی کردم تو این نیم فصل که بیاد بزنه از بس که چیز میذاره، این استوری و پستایی که میذاره تمرین کاشته زدنه، یعنی صبح تا شب داره تمرین کاشته زدن میکنه. ولی خب آمار گلش رو کاشته الان با آمار من مساویه این فصل. با
چه کپشنی میذاره؟
جملات دکتر انوشه
فکرم با پدر یعنی عشق.
نه جملات فوتبالیست ها همه تو کپشنشون یه جوریه که آدم فکر میکنه یه لشکری دشمن در کمین اینا و دنبال اینا و اینا همیشه دارن جواب اونا رو میدن و اینا خیلی چون آدمای خیلی مثلا فرهیخته ای هستن به جنگ اونا نمیرن، با یک جمله جوابشون میدن و اونا رو سر جاشون میشونن. کلا نمیدونم چرا اینقدر دعوا دارن، در حالی که آقا تو وقتی سلبریتی هستی عکست یا تمرینت یا دویدنت بدون هر کپشنی هم گویاست دیگه، تو همونه داری میذاری، تو تولید محتوایی که داری میکنی اونه. از تو که
الان این چیه، یه پیجی داره پپ که همینه، پپ تیم یا همچین چیزیه، فقط عکس میذاره، معمولا هیچ کپشنی هم نمیذاره.
آره دیگه
فقط همون عکساشو میذاره، مثلا هر بازی 5 تا عکس از پپ میذاره، هیچ کپشنی هم.
چون نویسنده نیستی
دکتر انوشه، نداره
جمله قصار بگی که تو اصلا تولید محتوات همونه دیگه، تو عکست گویا تمرینت بود. نمیدونم چی شد که پرتاب شدیم به این بحث، ولی ماجرای اینستاگرام فوتبالیستامون هم از این قراره. تا پرتاب نشدیم به یه بحث بی ربط دیگه، من میگم که
ببندیم بریم.
آره ظهر جمعه هم هست، ببندیم تا به عصر دلگیر جمعه نرسیدیم، ببندیم بریم یه فکری برای جمعهمون بکنیم. خیلی ممنون، مرسی. ما از هفته دیگه سعی میکنیم که دیگه فکر کنم موفق بشیم که منظم در یک روزای خاصی کنارتون باشیم، چون دیگه لیگ تموم شده ولی ما تموم نشدیم، چون دیگه تحت تاثیر لیگ نیستیم. میتونیم یک روزی رو در هفته مشخص کنیم و همون روز بیشتر شکل مجله پیدا میکنیم، درباره موضوعهای خاصی میایم حرف میزنیم، مثل همون قضیه فوتبال زیبا و این قضایای این شکلی. ممنونم، امیدوارم که از طرف خودم و از طرف تیم فوتبال 360 امیدوارم که بچهای فوتبال 120 هم دوره بیان تو این استودیو و پادکست جذابشون ادامه بدن. بذارید اصلا این اپیزودم شکل آرش تموم کنم که میگفت مرسی هیوا، مرسی رضا، مرسی فرشاد، مرسی علی، مرسی دوستان.